بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا آغاز میکنیم انشالله افتتاحیه 11 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی. ضمن عرض خوش آمد خدمت همه سروران گرامی که قدم رنجه کردن تشریف آوردن، انشالله بتونیم یک بحث مناسبی در 11 همایش اقتصاد مقاومتی با موضوع امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر داشته باشیم و بتونیم نهایتا به حل مسائل و مشکلات اقتصادی که در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی داریم برسیم. من یک توضیح اولیه خدمت حضرات بدم در خصوص بحث همایش اقتصاد مقاومتی و بعد انشاءالله در خدمت بزرگواران و اعضای کمیته علمی همایش خواهیم بود. همایش اقتصاد مقاومتی به عنوان معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در کشور هست که هر ساله برگزار میشه و امسال 11 دورش هستش که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با همکاری دوستان عزیز ما در مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط انشالله قرار هست در یک بازه 4 الی 6 ماه برگزار بشه. معمولاً افتتاحیه همایش ما در خدمت اعضای کمیته علمی هستیم که دیدگاه‌های خودشون و نکاتی که در خصوص همایش هست و انشالله قرار هست در ادامه برگزاری همایش بهش پرداخته بشه، در جلسه افتتاحیه عزیزان موارد و نکات خودشون رو بیان میکنن و در ادامه اگر فرصت باشه از نظرات سایر عزیزان و بزرگوارانی که تشریف آوردن انشالله استفاده خواهیم کرد. خب این رویداد هر ساله با هدف بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور برگزار میشه و فرایندی که گفتم حدوداً 4 تا 6 ماه است و همایش یک روزه نیست، یعنی بعد از شروع همایش انشالله و برگزاری چند نشست تخصصی قرار هستش که موضوعات مرتبط با حوزه امنیت غذایی و کشاورزی انشالله بر پرداخته و بررسی بشه. پیگیری مباحث هم انشالله بعد از برگزاری همایش توسط تیم محتوایی همایش که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی حالا دوستان حضور دارن و سایر پژوهشکده و اندیشکده ها قرار است پیگیری بشه. به عنوان مثال سالهای گذشته ما موضوعات همایشمون که در حوزه حکمرانی ارزی، نظام مالیاتی، تجارت منطقه‌ای و سایر موضوعاتی که در حوزه اقتصاد محل چالش بوده و رویکرد مناسبی هم وجود نداشته برای کشور برگزار شد و نهایتاً در فرصت برگزاری همایش ما با درگیر کردن دستگاه‌های مرتبط با موضوع و صاحب نظران و سیاست پژوهان نهایتاً تونستیم به یک جنبندی‌های مناسبی برسیم که برخیشون هم الحمدلله توی کشور اجرایی شد و نتایج خیلی خوب و مناسبی داشت که خب مشاهده کردید در محل ورود که کتابچه‌های همایش‌های سال گذشته هم وجود داشت و میتونید حالا گزارش‌های مربوط به سال‌های گذشته رو مطالعه بکنید و دستاوردهایی که حاصل شده. ویژگی جدی این همایش این هستش که به جای دریافت مقاله از عزیزان در حوزه‌های مربوط که خب عموماً شیوه مرسومی است برای برگزاری همایش‌ها، ما طرح سیاستی دریافت می‌کنیم از شرکت کنندگان و یک ابداعی هست که خب الحمدلله در دبیرخانه همایش و تیم محتوایی از تقریباً 3 دوره قبل شده و دستاوردهای خیلی جدی هم داشته و اتفاقاً مورد استقبال دستگاه‌ها هم قرار گرفته و خروجی این طرح سیاستی هم ما معمولاً دنبالش این هستیم که به یک تصمیم مناسب و به یک سیاست مناسب در مرحله اجرا برسه و لزوماً یک پیشنهاد یا مطالعه علمی نباشه. انشالله همونجوری که خدمت عزیزان و بزرگواران توضیح دادم، بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه ما از هفته آینده نشست‌های تخصصی با همکاری نهادهای مختلف خواهیم داشت در موضوعات تخصصی، من جمله مثلا بحث آب هست، بحثایی که در حوزه ژنتیک هست، بحث منابع نهادها هست، سیاست‌های تولیدی هست، حالا به تفصیل اطلاع رسانی خواهد شد و درخواست ما این هستش که هم در بحث طرح‌های سیاستی و هم در بحث نشست‌ها انشالله از ظرفیت تمامی بزرگواران استفاده بکنیم و حضور فعالی انشالله داشته باشیم. بحث اختتامی ما هم انشالله 29 بهمن ما مصادف با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در وزارت جهاد کشاورزی انشالله برگزار خواهد شد و باز اونجا هم انشالله ما تلاش میکنیم تمامی خروجی‌هایی که هم تو بحث طرح‌های سیاستی و عملیاتی که ما دریافت خواهیم کرد، هم بحث نشست‌های تخصصی و جمع‌بندی که اعضای محترم کمیته علمی و تیم محتوایی همایش انشالله خواهند داشت رو در اختتامیه رونمایی کنیم و تقدیم عزیزان بکنیم. خب در ادامه یک دعوت میکنم عزیزان رو به دیدن یک کلیپی از فرایند برگزاری 10 دوره قبلی همایش تا انشالله بعدش در خصوص موضوع امسال که کشاورزی هست من توضیحاتی رو مبسوط‌تر خدمت بزرگواران بدم.
دل این همایش دو تا نکته وجود داره. یک نکته این که حرکت رو تایید میکنه، حالا داره ارزیابی میکنه. این همایش فقط یک همایش برای یک موضوع یک کار تبلیغاتی و یک موضوع صرف نیست و به نظرم قطعا موضوعات مفیدی داره. گزارشاتش هم بیاد طبیعتا.
ما در گوشه ای نیفتادیم که فقط مقاومت کنیم.
فضای کسب و کار کمتر میتونه شامل تحریم بیرونی بشه.
خیلی خوب این نشست ها آرای مختلف رو در واقع مطرح میشه و جمع‌بندی میشه و حتما به مراجع تصمیم گیری مثل مجمع و مجلس و دولت ارائه بشه و میکنم ذخیره گران قیمتی هست.
از نقاط قوت این گونه بحث ها گرد آوردن تمام بازیگرانی که در این حوزه میتونن تاثیرگذار باشن.
این بحث ها میتونه بسیار توی آسیب‌های احتمالی که ممکنه یک قانون بعداً درش وجود داشته باشه و دیده نشده باشه مؤثر باشه و بنابراین بسیار میتونه به افزایش غنای طرح‌هایی که برای تصویب میره کمک کنه.
بزرگترین حسنی که درباره در واقع همایش سال انسان مقاومتی دارم تداومشه و مسئله محور بودنه.
مهمترین ویژگی که این همایش داره دنبال میکنه اینه که ما به صرف تحقیقات دانشگاهی و علمی نمیپردازیم. یکی از مهمترین اهداف در واقع این همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بس معرفی دکترین اقتصاد مقاومتی است.
در واقع توی همین بستری که ایجاد میکنه یه گفتگوی گسترده رو تو اون حوزه موضوعی بین تصمیم سازا و تصمیم گیرا ایجاد میکنه که خود این گفتگو باعث میشه که نظرات به هم نزدیک بشه، نظرات دقیق‌تر بالا بیاد، اصلاح بشه و بتونه برای کشور آورده بشه.
خیلی دوست دارم در پایان عرایضم تشکر بکنم از نوع تغییری که در همایش امسال صورت گرفت و طرح‌های سیاستی در دستور کار اومد.
خب در خصوص بحث عنوان همایش امسال که بحث امنیت غذایی کشاورزی با کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر هست، خب من یک توضیحات مختصری رو خدمت بزرگواران بدم. فرایند برگزاری همایش امسال بدین نحو بوده که ما از تقریبا 3 ماه گذشته با مشورتی که با عزیزان مختلف در حوزه‌های محتوایی، حالا دستگاه‌های مرتبط و اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف که با موضوع در ارتباط بودن و خب صاحب نظر در این مسئله هستن، فرایند برگزاری همایش امسال رو آغاز کردیم و در جلسات مختلفی نهایتاً رسیدیم به عنوان همایش امسال که بحث امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر هست. خب همونطوری که مستحضرید بند 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صورت مستقیم به مسئله امنیت غذایی اشاره داره و در این 2 بند برنامه و اقدام عملیاتی که برای مقاومسازی اقتصاد از در حوزه امنیت غذایی پیشنهاد میکنه، بحث افزایش تولید داخلی و موضوع تنوع بخشی به مبادی واردات کالایی هست که در کوتاه مدت یا میان مدت امکان تولیدشون وجود نداره تا بحث حوزه امنیت غذایی از بحث آسیب پذیری رهایی پیدا بکنه. خب در جلسات مختلفی که با مشاوران و اعضای محترم کمیته علمی داشتیم، ما به عنوان همایش امسال رسیدیم و سعی کردیم که در عنوان همایش امسال هر 2 بند مرتبط با بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی رو رعایت بکنیم، چه از منظر این که ما افزایش تولید رو با استفاده از ظرفیت‌های مخفولی که در حوزه کشاورزی وجود داره از منظر بهره‌وری دیدیم و اون بخش مرتبط با تنوع بخشی به مبادی واردات رو در قالب تجارت تحریم ناپذیر دیدیم. بنابراین سعی کردیم ناظر به هر 2 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ما در عنوان همایش این مباحث رو منعکس بکنیم و انشالله بتونیم که در ادامه هم براش راهکارهای مناسبی انشالله پیشنهاد بدیم. خب همونطور که خدمت عزیزان هم توضیح دادم، انشالله بعد از افتتاحیه ما حدود 10 نشست تخصصی در موضوعات مرتبط داریم که به عنوان مثال مدیریت تأمین و مصرف آب هستش که هفته آینده نشستش رو در همکاری با یکی از ارگان‌ها قرار است برگزار بکنیم. الگوی اراضی کشاورزی، حفظ و ارتقا و بهره‌وری نهادها و ذخایر ژنتیکی، اصلاح الگوی واردات، امکان سنجی تبدیل ایران به هاب غذا، سند دانش بنیان امنیت غذایی، زیست بوم تولید و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه غذا و کشاورزی، الزامات اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی، تأمین خوراک از مراتع و مدل حفظ و ارتقاء مرغ لاین آریم و سیاست‌های رفاهی و حمایتی که طی 4 ماه آینده انشالله با همکاری دستگاه‌های مختلف در هر هفته برگزار خواهد شد. دست آخر هم تمامی این خروجی‌ها در قالب ویژه‌نامه در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت و انشالله بتونیم به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در حوزه کشاورزی کمک کرده باشیم و یک قدمی در بحث مقاومسازی اقتصاد در حوزه کشاورزی برداریم. خب من بیش از این اطاله کلام نمی‌کنم، دعوت می‌کنم از آقای دکتر حامد نجفی علم‌دارلو به عنوان دبیر محترم کمیته علمی همایش که ما زحمات زیادی خدمت این بزرگوار دادیم که انشالله نکات خودشون رو در خصوص بحث همایش امسال و موضوعاتی که قرار هست پرداخته بشه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عذرخواهی می‌کنم، کمی سرما خوردم، ممکنه صدام گرفته باشه، پیشاپیش از این بابت عذرخواهی می‌کنم. خیلی خوشحالم که در جمع بزرگان و فرهیختگانی در حوزه امنیت غذایی هستیم و انشالله بتونیم نتایج این همایش رو در مراحل اجرایی هم ببینیم. بالاخره قرعه 11 همایش اقتصاد مقاومتی به نام امنیت غذایی خورد. ما قرار هست که در این همایش طرح‌های سیاستی و حالا در یک بخش کوچکتری طرح‌های عملیاتی رو که منجر به این میشه که ما بتوانیم پایداری بیشتری در حوزه امنیت غذایی داشته باشیم رو انشاءالله از دوستان دریافت کنیم. برای همین حوزه‌های مختلفی در 5 در واقع محور و زیرمحور تعریف شده. اگر ما بخوایم تولید متناسب باشه، چه کاری باید انجام بشه که بتونیم اصطلاحاً پایداری بیشتری داشته باشیم. همچنین در حوزه مدیریت بازار که خب بخش زیادی از مشکلاتی که مثلا در حوزه ناپایداری ها می‌بینیم، ما بحثایی هستی در حوزه بازار اتفاق می‌افته. این رو هم اگر طرح‌های سیاستی از دوستان گرفته بشود، مبنی بر اینکه چه کنیم که اصطلاحاً پایداری بیشتری در حوزه تنظیم بازار و یا اصطلاحاً قیمت‌های عادلانه داشته باشیم، میتونه به ما خیلی کمک بکنه. تجارت و بازرگانی خب بحث اصلی ما هست به نوعی، یا یکی از بحث‌های اصلی ما. طبیعتاً میدونید که خب اوضاع تجارت ما در حوزه غذا و کشاورزی تا حدود زیادی داره مدیریتش سخت میشه. سالانه چندی میلیارد دلار صرف این میشه که ما ارزهای ترجیح اختصاص میدیم برای اینکه تقریبا نهادهای ارزان رو برای بخش کشاورزیمون تامین بکنیم. این یکی از چالش‌های تامین ارز و چالش‌های در واقع حکرانی اقتصاد و اقتصاد کشاورزی کشور شده. در این قسمت خود تنوع و تنوع بخشی به الگوهای به مبادی وارداتی یا تبدیل ایران به هاب‌های در واقع غذایی میتونه ما خیلی کمک بکنه. اگر کسی پیشنهادی داشته باشه در این همایش در کمیته علمی ازش استقبال میشه. و در نهایت در محور آخر هم قرار هست به نهادها و بازیگران بپردازیم، کسایی که زینف زینخش یا زیزرر میشن در زنجیره تامین ها و یا زنجیره ارزش های محصولاتی کشاورزی. اینها کارهایی که براشون انجام بدیم یا سیاست هایی که براشون پیگیری بکنیم، اینها به چه صورت باید باشه و این میتونه ما خیلی کمک بکنه. در حوزه در واقع امنیت غذایی، همونجور که دوستان مستظر هستن، یک زمانی امنیت غذایی رو حالا خیلی جمله تکراری هست ذیل امنیت ملی تعریف میکردن، اما چند وقتی هست دیگه در واقع هم ارز و معادل با امنیت ملی تعریف میشه. یعنی اگر به هر دلیل امنیت غذایی یک جامعه ای دچار مشکل بشود، در نهایت امنیت ملی اون جامعه هم دچار مشکل خواهد شد. یعنی شما نمیتوانید پایداری برای جامعتون ایجاد بکنید و این میتونه مشکل رو در واقع در نهادهای تصمیم گیر و در جامعه باعث به هم ریختگی های بشه که در نهایت مدیریت اون جامعه رو دچار مشکل بکنه. و در همین راستا کشورهای مختلف برای اینکه این پایداری رو ایجاد بکنن سیاست‌های مختلف رو ایجاد کردن. ببینید آخرین آماری که مثلا که سازمان تجارت سازمان OECD میده، آخرین آماری که من دیروز داشتم مطالعه می‌کردم، 842 میلیارد دلار سطح حمایتی است که از بخش کشاورزیشون کشورهای OECD دارن به عمل میارن. و خیلی نکته جالبش اینه که خیلی از اینها به صورت پرداخت‌های مستقیمی هست که به کشاورزیشون انجام میدن. یعنی کشاورز نروژی تقریبا 50% درآمد مزرعش رو به صورت حمایت مستقیم از دولت دریافت میکنه. این متوسطش برای کشور OECD حدود 10%. یعنی اگر یک کشاورز نروژی در حوزه کشاورزی فعالیت بکنه 10 دلار بتونه فروش داشته باشه، نه سودها، و 5 دلار هم دولت بهش کمک میکنه برای اینکه این اصطلاحاً پایداری در تولید رو ایجاد بکنه. خیلی منطق ساده ای هم داره اینکه چرا حمایت میکنن از بخش کشاورزیشون. حالا ما اسمشو مثلا میذاریم امنیت اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی. اونها هم تعریف ها و دلایل و اصطلاحا توجیهات خودشون رو دارن در رابطه با این هزینه های سنگینی که انجام میدن. ببینید یکی از دلایلش این هست که کشاورزی که وارد حوزه کشاورزی میشه، حالا در کشور خودمون، ارزش افزوده‌ای که طبیعتاً ایجاد می‌کنه به صورت متوسط نصف کسی است که تو بخش صنعت میره و یک سوم کسی است که تو بخش خدمات میره. این در واقع ناهماهنگی بین ارزش افزوده‌ای که بین این سه تا نیروی کار یا سه تا فعال اقتصادی میتونه وجود داشته باشه، انگیزه ورود به بخش کشاورزی رو ممکنه کمتر بکنه. این کله بر ماجرایی هست که شما ریسک‌های اقلیمی و ریسک‌های تجاری و سایر ریسک‌هایی که تو این بخش وجود داره رو شما میتونید مشاهده بکنید. برای همین کشورها اصلا هم در نوع نظام اقتصادشون ممکنه کاملا لیبرال باشن، کاملا استبان اقتصاد بسته داشته باشن، ولی در یک چیز مشترکن. این یعنی تجربه زیسته ای هست که این کشورها در طی 50-60 سال اخیر با هر نوع مدل حکرانی که شما به لحاظ سیاسی داشتن، اینه که کشاورزی خودشون رو رها نکردن در مقابل بیرحمی های بازار. چون اعتقاد دارن که یکی از در واقع مهمترین شکست هایی که اتفاق میفته شکست های بازار در حوزه محصولات کشاورزی و غذا هست. غذا رو نمیشه تماما لیبرال اداره کرد. این نکته‌ای هست که اونها کاملا بهش رسیدن و واقف هستن و حتی در مورد محصولاتی که شاید مزیت نسبی نداشته باشن تلاش میکنن با استفاده از اون حمایت‌ها، حالا میتونه در قالب تعرفه‌ها باشه، میتونه در قالب پرداخت‌های مستقیم باشه یا انواع اقسام حمایت‌های دیگه که تعریف کردن، میان یک در واقع گارد امنیتی درست میکنن دور حول و حوش تولید خودشون. اما در حوزه کشور ما این اتفاق یک کمی با در واقع اما و اگرها و داستانهای خیلی زیادی براش اتفاق میفته. ببینید مثلا به عنوان یک مثال، حالا من اینجا میزنم و حالا بعدا عبور خواهم کرد ازش، مثلا در حوزه گندم آخرین برآوردی که برای امسال وجود داره، زنجیره تأمین گندم آردمنان یه چیز اولوش 4.5 میلیارد دلار احتمالاً به رو دوش دولت هزینه خواهد گذاشت که باعث این شده که آخرین آماری که من از دوستان گرفتم گویا تولید به هلوش 16.5 میلیون تن یه همچین عددی رو کم و بیش به این اعلام کرده. ما 12 میلیون تن خرید تضمینی داشتیم که تقریبا که نه تحقیقا رکورد تاریخ ثبت شده اقتصاد کشاورزی رو در سال 1403 داشتیم در حوزه خرید تضمینی. در حوزه تولید هم اتفاق افتاده. این 16.5 میلیون تن حالا تقریبا با 4.5 میلیارد دلار در واقع به نوعی یارانه به دست اومده و 4.5 میلیارد دلار رو شما در حوزه سیاست‌گذاری وقتی که وارد از بخش کشاورزی خارج بشید، در سازمان برنامه بودجه بشینید یا در بانک مرکزی بشینید، طبیعتاً اونها میتونن ادعا بکنن که میتونن این 4.5 میلیارد دلار رو برای شما بهتر خرج کنن. چرا بخش کشاورزی ما به این وضعیت دچار بشود یا دچار شده که برای اینکه شما در یک محصول استراتژیک خودتون که به این جنبندی رسیدید در همه ارکان حاکمیت که باید حتما تولید داخل کفاف مصرف داخل رو بدهد، باید 4.5 میلیارد دلار هزینه بکنید؟ این به علت این هست که شکاف بهره‌وری که در این جامعه وجود داره. یعنی شاید اگر یک جامعه یک کشور دیگه‌ای داشته باشه که بهره‌وری اصطلاحاً نهادها در اون بالا باشه، شما برای رسیدن به خودکفایی لازم است 4.5 میلیارد دلار هزینه بکنید، در حال هر محصولی که مثلا اون کشور برای خودش به عنوان هدف قرار میده. این نشون میده که ما در حوزه بهره‌وری خیلی باید کار بکنیم. برای همین هست که مثلا یکی از در واقع تیترهای این همایش در که برای همایش 11 هم انتخاب شده در حوزه اصطلاحاً بهبود بهره‌وری هست. بهبود بهره‌وری حالا شاید اصطلاحاً از نظر من اون اکسیری هست که میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه. تمام تلاش ها باید به این سمت بره که شما بهره‌وری رو افزایش بدید. چون دیروز یکی از در واقع مسئولین اسباب یه جایی سخنرانی میکرد، برای مثال میگفت شما ظرفیت اکولوژیک گندم آبیتون 1.5 میلیون هکتار بیشتر نباید باشه. ما الان تقریبا یولوش 2 میلیون، 2200، 2300 میلیون هکتار گندم آبی زیر کشت داریم. این نشون میده که ما گران به دست آوردیم این در واقع خودکفایی رو که بهش رسیدیم، گرچه خیلی ارزشمنده، گرچه شاید اگر مثلا به هر دلیلی حالا با یک درصدهای حتی خیلی کمتر در واقع تجارتش به مشکل بخوره، ممکن یک سری تنش‌ها و چالش‌های اجتماعی رو برای جامعه ایجاد بکنه، اما میتوانیم به این در واقع این ادعا رو داشته باشیم که میشد و میشود و خواهد شد که انشاءالله بتوانیم با در واقع هزینه های کمتری به این خودکفایی هایی که در این حوزه حالا قرار هست، مثلا تکالیف برنامه هفتم هم در این زمینه هست، برسیم. این در واقع این رو به ما یادآور میکنه که ما باید برویم به سمت بهبود بهره‌وری و افزایش بهره‌وری. افزایش بهره‌وری خیلی میتونه ما رو در جامعه به سمت جلو ببره. در فراز دوم بحث هم من میخوام به سمت در واقع دولت برم. در کشورهای دنیا و فاو یک شاخصی داره تحت عنوان شاخصی گرایش به کشاورزی. این شاخص خیلی نسبتش ساده است. در واقع سهم بخش کشاورزی در بودجه های دولت رو به سهم بخش کشاورزی در ارزش افزوده تقسیم میکنه. یه شاخصی تقریبا برای متوسط دنیا تقریبا حدود 0.5 درصد، یعنی یا 50 درصد، حالا با هر در واقع متغیر شما در نظر بگیرید. برای ایران یه چیز، ایران حدود 0.2 یا 25 صدومه که در واقع سطح کشورهای کمتر توسعه یافته ایران را قرار میده. ببینید خود آمریکا و کانادا که حالا به قولن اقتصادهای خیلی لیبرال‌تری دارن، این تا 7 تا 8 هم افزایش پیدا میکنه، یا حتی در کشورهای شرقی این مثلا بالای 1 هست. یعنی اون چیزی که کشاورزی مساعدت میکنه به کیک اقتصاد، بیش از اون رو دولت هزینه میکنه برای اینکه این مساعدت باقی بمونه. در حوزه سرمایه گذاری هم به همین صورته. همین شاخص متناظرن برای سرمایه گذاری باز هم برای ایران وضعیت جالبی نداره. در حوزه اصطلاحاً تسهیلات بانکی، واقعا آخرین آماری که من نگاه میکردم، حالا چند بارم چون چک کردم داشتم گفتم خدای نکرده اشتباه نکرده باشم، در 6 ماهه ابتدایی سال 1403 سهم بخش کشاورزی از تسهیلات دریافتی در حوزه اعطا یا در تسهیلات اعطایی که بانک های سیستم بانکی اعطا کرده به زیر 5% رسیده. تقریبا کمترین مقدار خودش در تاریخ ثبت شده اقتصاد ایرانه. یعنی جریان تأمین مالی برای بخش کشاورزی اصلا صورت نمیگیره. ببینید این عدد رو بذارید در کنار اینکه در میانه دهه 70 20% از تحصیلات، 22% از تحصیلات در بعضی از سالها به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکرده. همین دلیل ها باعث شده که شما در دهه 90 علارغم اون تحریم ها یا 2 موج تحریمی سنگین که میاد، کشور از فروپاشی نجات پیدا میکنه، به خاطر اینکه در دهه های قبلش سرمایه گذاری کافی یا سرمایه کافی وارد این بخش شده بوده برای اینکه بتونه اصطلاحاً کشاورزی یا اقتصاد کشاورزی با حالا تلاطم هایی که داشته که خب البته خب میتونست خیلی کمتر باشه، عبور بکنه از یک شرایط در واقع تحریم های سنگین. این نکته ای هست که کشاورزی در واقع میشه گفت که قربانی اقتصاد شد در دهه 90 برای اینکه در واقع جبهه مقاومت بود برای در حوزه تحریم هایی که برای کشور وارد میشه. اما اونطور که باید و شاید بهش توجه نمیشه. گفتم مثلا 2 شاخصی که با متوسط جهانی هم که شما مقایسه میکنید، این شاخص ها واقعا جای نگران کننده ای داره. در همین در واقع سالهای اخیر هم چندان که باید و شاید به حوزه کشاورزی توجه نشده. مثلا حالا یکی از حوزه هایی که مثلا خیلی در حوزه حمایت ها میتونست کمک بکنه، یکی از نهادهایی که میتونست خیلی کمک بکنه و این کار رو داشت میکرد، مثلا شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی بود که حالا دکتر کاظمی نژاد تو جلسه تشریف دارن، خیلی حتما توضیحات مبسوطتری خواهند داد. یکی اصطلاحاً حتما اون بحث گوشپشت نوتردام رو شنیدید که اون چاقویی که داشت و باعث میشد اون حفظ بکنی، این ابزار خیلی ارزشمندی بود که در بخش کشاورزی هست. ولی متاسفانه اونطور که باید و شاید این در واقع ارج داده نمیشه. حالا در ماهای اخیر خیلی هم این ارزشش کمتر شده از نظر من. قدردان حالا خود اون وزارت کشاورزی هم به نظر من قدردان کافی از این شورا رو نمی کنه، یا حداقل شاید من به عنوان یک فرد بیرونی این نگاه رو دارم، شاید از داخل نگاه ها متفاوت باشه در حوزه کشاورزی. این در واقع مجموعه نکاتی هست که مثلا ما در حوزه کشاورزی باهاش مواجه هستیم، یا در حوزه بخش تأمین مالی و سرمایه گذاری باز هم به همین صورت باعث شده که خب خیلی اتفاقات بیفته، یا در حوزه تراز تجاریمون باز به همین صورت. حالا ما یک زمانی مثلا ابتدای دهه 80 تراز تجاریمون در حوزه غذا و کشاورزی منفی 0.2 میلیارد دلار بود، یعنی این که با تقریبا 2 میلیارد دلار تراز تجاری ما میتونستیم باهاش مدیریت بکنیم، اما در 1400-401 این به 12 میلیارد دلار 13 میلیارد دلار منفی رسید. این یعنی که یک حجم سنگینی از ارز شما در با اون محدودیت های ارزی که تو دهه 90 به وجود اومده داره برای صرفا تأمین غذا صرف میشه، و این اصطلاحا بعدها میتونه ما رو خیلی دچار مشکل بکنه. آسیب پذیری ما رو میتونه در واقع در این حوزه ها افزایش بده. بنابراین برای اینکه همه این اتفاقا بیفته باید چه کار بکنیم؟ در واقع یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد تلاش برای بهبود بهره‌وری. تلاش برای بهبود بهره‌وری در نهایت میتواند ما رو اون در واقع از اون شرایطی که داریم به یک شرایط در واقع بهتری انتقال بده. خیلی در واقع تشکر میکنم مجدداً از همه حضار که حوصله به خرج دادن و عرایض بنده رو شنیدن. انشاءالله در خدمت سایر اعضای کمیته علمی خواهیم بود تا از سخنانشون استفاده بکنم. خیلی متشکرم.
متشکرم و ممنون از آقای دکتر نجفی و تشکر از همه مهمانان گرامی. خب در این بخش از برنامه دعوت میکنم از آقای دکتر پالوج به عنوان نماینده حالا وزارت جهاد کشاورزی که زحمات زیادی در این حوزه در سالهای گذشته در حوزه اقتصاد و مقاومتی کشیدن و همواره دغدغه موضوع اقتصاد و مقاومتی رو داشتن و انشالله بتونیم در این همایش هم حالا نهایتاً یه همکاری مناسبی با دوستان در وزارت جهاد برسیم و خروجی این همایش به بهبود کارها در حوزه کشاورزی منتج بشه. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. عرضم خدمت شما که مقوله اقتصاد مقاومتی بر اساس شرایط اقتصادی که پیش اومده بود سال 1389 شهریور 1389 برای اولین بار بود که مقام معظم رهبری در مشهد مطرح فرمودن. شهریور 1389 بود، بعد اتوان 1300 سال بعدش در واقع در هم شهریور بود که حضرت آقا فرمودن. این باعث شد که یک مقوله تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بیاد و تو دستور کار کارگزاران حالا نظام حاکمیتی قرار بگیره. نهایتش اینه که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 در قالب 24 محور ابلاغ شده و به ذهن من که در حوزه سیاست‌ها کار می‌کنم، در حوزه سیاست‌های کلی، نه سیاست‌های قبل و نه سیاست‌های بعد، سیاست‌های کلی، هیچ کدوم از این سیاست‌ها به اندازه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه و جدیت پیگیری مداومت قرار نگرفته. البته خودم هم قائل به این هستم که اقتصاد مقاومتی خودش میتونه یک مکتب باشه، یک روش باشه، یک اصول باشه و خیلی بسیار حائز اهمیته و جریان‌های حتی جریان‌های سیاسی به اصطلاح حاکم هم همه‌شون قبولش داشتن. بنابراین یک ویژگی خیلی مهمی داره که یک اجماعی نسبی خیلی در حد بالایی وجود داره. خب اقتصاد مقاومتی دو تا محورش حداقل ارتباط مستقیمی با بخش کشاورزی داره و اونجا بحث امنیت غذایی در محورهای 6 و 7 اش به صراحت اومده و واقعیتش اینه که امنیت غذایی فوق‌العاده مهمه، کما اینکه حضرت آقا هم تو فرمایششون حالا از گذشته های دور که مطرح میکردن، هم حضرت امام که در واقع ما یه تحلیل محتوا میکردیم فرمایشات حضرت امامو، چیز بوده 602 بار از کشاورزی و امنیت غذایی تو فرمایشاتش استفاده کرد، یا تحلیل های فرمایشات حضرت آقا که به عنوان به اصطلاح رهنمود یا اون سیاست های کلی بخواهیم چیز کنیم، منهای سیاست های کلی تقریبا در 25% از فرمایشات حضرت آقا حوزه کشاورزی امنیت غذایی مورد توجه واقع شده. این نشون میده که امنیت غذایی چقدر مهمه و واقعیت قضیه اینه که امنیت مثل ظروف مرتبطه است، یعنی امنیت غذایی با سایر امنیت در حوزه های دیگه جدا نیست، ضمن اینکه بیس و مبنای امنیت در سایر حوزه هاست. علل قاعده در همون هرم مازلو هم که بخواید ببینید امنیت یا مثلا غذا به عنوان یک نیاز حیاتی فراتر از سایر مباحث امنیتی، ولی به هر حال امنیت غذایی یک مقوله بسیار مهمیه. حالا چون دوستان مقوله جهانی را مطرح فرمودن، من میخوام اینجوری یک گریزی بزنم به مسائلی که در جهان در ارتباط با امنیت غذایی هست. ببینید عزیزان، اون به اصطلاح ما در ارتباط با توسعه چیزی که پارادایم حال حاضر توسعه است، توسعه پایداره تو جهان، یعنی بعد از اتفاقاتی که میفته حالا ویژگی های خاصی که برای توسعه قائل هستن، نهایتش توسعه پایداره و شما ملاحظه میفرمایید که سال 1392 در ریو دو ژانیرو سران کشورها جمع میشن در ارتباط با توسعه پایدار، حالا مسائلی که به وجود میاد حالا از قبل کار شده اونجا به طور جدی مطرح میشه به هر حال یک برنامه میچینن و تو اون برنامه یا اهداف مشخصی دارن. یکی از اهدافشون وقتی واقعیت جهان اینه که 840 میلیون گرسنه مطلق وجود داره، از 92 تا 2000 که برنامه نوشته میشه تحت عنوان اجندا 21، اونجا میاد که 840 میلیون گرسنه در جهان وجود داره. ما میخواییم اینه در افق 2000 تا 2015 به نصف برسونیم. این تعهد جهانیه، تعهد جهانی، و نشون میده که غذا و امنیت غذایی برای جهانیان مهمه. بعد از 2015، یعنی از 2000 تا 2015، نه تنها این 840 میلیون کاهش پیدا نکرده، بلکه به این تعداد اضافه شده. یعنی یکی از گزارش‌هایی که خود فاو داده بود، حالا رسمی هم بود، این که سالی حداقل 1 میلیون اضافه شده، کم نشده. حالا میرسیم این فرایند رو به حضور شما که 20 سال بعد، یعنی ریو علاوه 20 که تشکیل میشه در 2012، در 2012 باز اونجا جامعه جهانی، سران کشورها با هم جمع میشن. میخوام امنیت غذایی رو بگم خدمتتون برای جهانیان، و به هر حال یک برنامه تحت عنوان آینده‌ای که ما میخواهیم، جهانیان میخواهن و اینا. هدف اولش در واقع محو فقره، هدف دومش محو گرسنگیه. به دومین هدف محو گرسنگیه، در حالی که شما تصور بفرمایید که مثلا 800 میلیون گرسنه هستن. ببینید از 2015 این تحت عنوان به اصطلاح برنامه جهانی ابلاغ شده، برای اجرا رفته، الان تقریبا 10 سال از اون تاریخ میگذره. نه تنها این به اصطلاح تعداد کم نشده، بلکه تعداد گرسنگان اضافه شده. همین دو هفته پیش، 8 در واقع آبان ماه، یه همایش کنگره‌ای بود تحت عنوان کنگره ترویج. تو کنگره ترویج یکی از سخنرانی‌های کلیدی که در واقع مقام محترمی بود و نماینده هم تو فاو بود، مسلط بود به مسائل، بر مبنای آخرین گزارشات فاو میگفتش که آخرین گزارشش که هفته قبلش فاو منتشر کرده، 926 میلیون گرسنه مطلق تو جهان وجود داره. بنابراین رو این اصل بحث امنیت غذایی فوق العاده اهمیت داره. به ویژه برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران، امنیت غذایی به خاطر به اصطلاح مسائل استقلال و استقلال خواهی و به اصطلاح حمایت‌هایی که میتونه از برخی از همسو انجام بده، امنیت غذایی از محل منابع داخل فوق‌العاده اهمیت داره. و به اون چیزی که به اصطلاح تحت عنوان امنیت غذایی ازش به اصطلاح داریم استفاده میکنیم، یه تعریف خاصی داره. اون تعریف هم از گذشته های دور در فاو پذیرفته شده، نهادهای دیگه هم اون تعریف رو به اصطلاح به رسمیت شناختن. و در جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیتی که امنیت غذایی داشته، یک سندی تحت عنوان سند دانش بنیان امنیت غذایی تهیه و تدوین شده. شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی این سند رو تنظیم کرده. این سند یه ویژگی خاصی داره و اون ویژگی هم اینه که بعد از اینکه فرایندهای به اصطلاح کارشناسیش رو طی کرده، فرایندهای نهادیش رو طی کرده، دستگاه‌های مختلف و صاحب نظران درش مشارکت داشتن، این سند در همین ساختمان بغلی، ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی، توسط شهید جمهور حضرت آیت الله رئیسی و جناب آقای قالیباف این به اصطلاح رونمایی شد. این سند، من فکر میکنم این سند در واقع بایستی به عنوان بیس و مبنا در فرایندهای تحقق سند قرار بگیره. حالا ممکنه که مثلا برخی سوالاتی داشته باشم برای تحت به اصطلاح اینکه یه هدف گذاری مناسب و مطلوبی شده میتونه بسیار مناسب باشه. اونجا هم در واقع به اصطلاح تعریف مشخص و منجز بومی از امنیت غذایی شده. دسترسی فیزیکی و اقتصادی عادلانه همه مردم در طول زندگی به غذای کافی، سالم، مغذی و حلال. این یه به اصطلاح برند خاصیه، یه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره جهت نیازهای به اصطلاح یه رژیم تغذیه‌ای سازگار با سلایق، با ترجیحات، برای برخورداری از یک زندگی سالم و به اصطلاح فعال. در اون سند هم در واقع برای امنیت غذایی 4 رکن در نظر گرفته شد: رکن فراهمی، رکن دسترسی، دسترسی اهم از دسترسی فیزیکی و به اصطلاح اقتصادی، سلامت. و نکته خیلی مهم و حائز اهمیت اینه که این سند در فرایند تدوینش نسبت به پایداری، نسبت به ثبات، نسبت به تاب‌آوری خیلی خیلی حساسیت نشون داد و اینو به عنوان یک نقطه مثبت این سند ارزیابی میشه که به پایداری، به حفاظت از منابع، به توسعه پایدار توجه ویژه‌ای داشت. بنابراین این میتونه خیلی مهم و قابل توجه باشه. اما اگه به لحاظ ادبیات واژه‌ای بخوایم پیش بریم، ببین امنیت غذایی یک مقوله‌ایه که با اون تعریف جهانی که میشه، شما میتونید مثلا فرض بفرمایید که واردات هم انجام بدید و امنیت غذایی رو تأمین کنید. اما این مسئله برای کشور ما متکی بر تولید داخل، چرا که ظرفیت‌های تولید در داخل کشور وجود داره. شما مثالش رو حالا آقای دکترم فرمودن گندمو. ببینید شما مثلا فرض بفهمید ممکن بود که اگه یه ذره برگردید به عقبتر، شما تولید مثلا میزان خریدی که حالا مثلا چند سال قبل داشتیم، 1/3 خریدی که الان انجام دادیم برای همین محصول استراتژیک و اصلی که در امنیت غذایی است تحت عنوان گندم. عرصه همون عرصه است. ما یعنی واقعیتش اینه که سالهای سال در واقع به طور روند تاریخی در کشور حدود 2 میلیون هکتار اراضی آبی داریم برای گندم اختصاص میدیم و حدود 4 میلیون هکتار هم اراضی دیم. ما از این اراضی آبی و دیمو که به اصطلاح اضافه که نکردیم برای گندم، این با اسناد آمار خودشو نشون میده، یعنی تغییرات زیاد کم و زیاد اینقدر نبوده که قابل توجه باشه. ولی مدیریت مطلوب، مدیریت مناسب اومده و این کارو کرده و اینم واقعیتش اینه که در راستای به اصطلاح امنیت غذایی و در راستای اقتصاد مقاومتی، واقعیتش اینه که اقتصاد مقاومتی اگر اونطوری که باید مورد توجه واقع بشه، اون کارآمدی و اثر بخشی خودشو داره. من اجازه بدید که یک به اصطلاح یه فیدبک بزنم به عقب. وقتی که اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده بود و برای بخش کشاورزی، برای وزارت جهاد کشاورزی معاون اول وقت ابلاغ کرده بود، این در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و وزارت جهاد کشاورزی هم خروجی خودش رو گفت این باید امنیت غذایی، یعنی اقتصاد مقاومتی خوشش که من امنیت غذایی داشته باشم، یه استراتژی تدوین کرد و در واقع وزارت جهاد کشاورزی اولین دستگاهی بود که در دولت برنامه اقتصاد مقاومتی خودش رو به اصطلاح رفت و ازش دفاع کرد و تصویب کرد. در اونجا اومده بود چی؟ ببین ما در اقتصاد مقاومتی 92 ابلاغ شد، 93 برنامه نوشته شد، در اون مقطع تراز تجاری کشور -8.1 میلیارد دلار بود. تراز تجاری کشور. مدل اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شد، تأکید شد و در واقع شرایط برای اون فراهم کرد و برنامه نوشته شد، بر مدل مدیریت استراتژیک و پروژه ها رو مشخص کرد، در 3 سال بعد تراز تجاری از -8.1 میلیارد دلار رسیده بود به -3 میلیارد دلار. یعنی 5 میلیارد دلار اینجا ذخیره به اصطلاح نتیجه مثبت شد. متاسفانه اقتصاد مقاومتی، حالا منهای اینکه اندیشکده اقتصاد مقاومتی دوستان دارن زحمت میکشن و این علم رو نگه داشتن و این همایش هم واقعا جای تقدیر و تشکر داره، اقتصاد مقاومتی مثل بقیه اسناد به مرور یه مقدار به محاق رفت و در واقع حتی در تدوین به اصطلاح برنامه ششم هم یه مقدار کمرنگ شد، برنامه هفتم هم شد. همینطور این شد که الان حالا فرمودن مثلا ما سال قبل تراز تجاریمون مثلا به منفی 12 میلیارد رسید. این خوب خیلی قشنگ و خیلی مناسب نیست، در حالی که میتونه ظرفیت کشاورزی نشون داده که در صورتی که مدیریت مناسب بشه، مدیریت مطلوب بشه، شرایط به اصطلاح فراهمه که تولید افزایش پیدا کنه. یه چیزی که واقعا وجود داره، ببینید شما اون خلأ عملکرد یا خلأ به اصطلاح شکافی که وجود داره با مجموعه اقدامات مدیریتی و دانشی که میتونه پوشش داده بشه، میتونه کشور میزان تولید بدون اینکه به منابع پای فشار بیاره و با حفظ منابع و با همین ظرفیتی که داره استفاده میشه، بدون اینکه گسترش سطحی داشته باشیم، میتونیم به اصطلاح عملکرد بالایی داشته باشیم. مثالش هم امسال ملاحظه فرمودید، ببینید مثلا یکی از بحثایی که هست، بالاخره یه بخش عظیمی از کشور دیمزاره. شما ملاحظه می‌فرمایید که فرایندی که ایجاد شد، اتفاقاتی که افتاد، مدیریتی که شد، همکاری که شد حالا با ستاد اجرایی، معاونت زراعت، وزارتخونه، اینا، خب ما از دیمزارها تولید که مثلا فرض بفرمایید که حدود 700 کیلوگرم 900 کیلوگرم اینا بوده، الان متوسط تولید گندم در دیمزارها شد 1.6. خب این باز جا داره، شما همونجا می‌بینید که یه سری نمونه هایی هستن که تولید مثلا 4 برابر 3 برابر دارن، یا خود تولید آبی، تولیدات آبی ما با اونایی که نمونه هستن اختلاف زیاده. حالا نمیگیم اونی که مثلا 13 تن در هکتار یا مثلا فرض بفرمایید کمتری بیشتره به اون نه، ولی متوسطش آیا ما نمیتونیم مثلا تولیدی که الان به عنوان مثال 4 تن در هکتار به 8 تن برسونیم؟ خب این اتفاق بیفته، خب اون امنیت غذایی یا تولید که چه محقق و میسر خواهد شد. منتهای مراتب در این راستا یه سری بحثایی هم هست که دوستان خواسته بودن خدمتتون عرض کنم. خب یه سری چالش هایی وجود داره. اون چالش ها واقعیتش اینه که اگر باز برگردیم به امنیت غذایی، به این امنیت غذایی در فرایند تغییر و تحول و تکاملش، در فرایند تکاملش امنیت غذایی با توجه به اتفاقاتی که در جهان داره صورت میگیره، برای کشوری مثل ما بحث حاکمیت غذایی مهمه و مطرح شده و در واقع تو جهان به عنوان یه ترمینولوژی جدید مطرحه. یعنی حاکمیت غذایی نه اینکه امنیت غذایی رو نقض کنه، حاکمیت غذایی میاد متأثر از اون اتفاقاتی که در کلان میفته و در واقع شرکت ها و به اصطلاح اینایی که به طور جهان دارن به قولی تزریق میکنن غذا و در واقع مهار میکنن مسائل مختلفو، حاکمیت غذایی به تولید منطقه توجه داره، به تولید محل توجه داره، به سلیقه به اصطلاح مناطق توجه داره و یه ویژگی های به اصطلاح مطلوبی داره که گرایش ما از امنیت غذایی و در فرایند تکاملی به حاکمیت غذایی که به عنوان یک ترم تعریف شده جدیدتر هست و در واقع آقای دکتر زمانی هم در این ارتباط کتاب مفصل و مبسوطی داره تحت عنوان حاکمیت غذایی، توصیه میکنم که اگه ملاحظه بفرمایید وجه تمایز امنیت غذایی و وجه تمایزشون با حاکمیت غذایی کاملا برجسته شده، مشخصه و تصور و تلقی من هم همینه که ما علیرغم این که برای امنیت غذایی به اصطلاح حائز اهمیت، اون فراتر از این داره میگه و به تولید داخل و به حفاظت از منابع فوق‌العاده تأکید داره. منتهای مرتب در این ارتباط خب به هر حال با توجه به اون چیزی که به اصطلاح تو دستور کار هست، حالا هر موقع چقدر فرصت دارم تموم شد، من میخوام عرضم رو این شکلی جمع کنم که امنیت غذایی عجینه با اقتصاد مقاومتی، و اقتصاد مقاومتی یک ظرفیت فوق العاده هست و میتونه در صورتی کار بشه به عنوان یک مکتب اقتصادی مهم تلقی بشه و این ظرفیت رو در همه مباحث داره. امنیت غذایی هم یکی از ارکانمونه و به اصطلاح فوق العاده دارای اهمیت من تصور و تلقی من اینه که امنیت غذایی با تأکید بر تولید داخل در کشور مطمئناً میسر هست و اینو ظرفیت های به اصطلاح مختلفی که در کشور چه در زمینه زراعت چه باغی حالا چه در زمینه دام و طیوری که وجود داره، کارهایی که شده، ظرفیت سازی که شده، سرمایه گذاری که شده، با مشارکت از بخش خصوصی و حضور فعال اونا، سپردن برخی از کارها با اونا و پذیرش مسئولیت طرف اونا. وقتی که ما مقوله مشارکت میگیم، مشارکت مفهوم واقعیش یعنی شما اونا رو در قدرت شریک میکنی، در قدرت سهیم میکنی و اونا هم بایستی پاسخگو باشن. بنابراین من خیلی امیدوارم که امنیت غذایی در کشور محقق بشه و این امنیت غذایی هرگز هیچ چیزی کمتر از امنیت نظامی و امنیت دفاعی نداره و به مراتب مهمتر از امنیت دفاعی و قدرت سازی میکنه. استقلال کشور رو به اصطلاح به دنبال خواهد داشت و برای اقتدار و استقلال کشور مطمئناً از مسائل نظامی هم مهمتر خواهد ببخشید.
خیلی ممنون و متشکر از آقای دکتر پالوج. خدمت عزیزان اطلاع بدم که خب همایش به صورت زنده از بسترهای مختلف، از هم شبکه خبر هم از داخل زیرساخت اطلاع‌رسانی آپارات داره پخش میشه. دعوت میکنم از آقای دکتر فلسفی به عنوان نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و عضو محترم کمیته علمی و میزبان بنای افتتاحیه همایش نکات خودشون رو در خصوص موضوع همایش و محورهایی که قرار است درش پرداخته بشه و ضرورت مسائلی که باید بهش پرداخته بشه در خدمت شماست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام، ادب و ارادت دارم خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای عزیزمون رو، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای جبهه مقاومت رو، و همچنین در آستانه ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. خیر مقدم میگم خدمت همه شما بزرگواران، میهمانان گرانقدر در این روز در مجلس شورای اسلامی میزبان شما عزیزان هستیم. خیلی خوش آمدید و همچنین تشکر میکنم از عزیزان اندیشکده اقتصاد مقاومتی جناب آقای امینی رعایا رئیس محترم این اندیشکده و جناب آقای سروی که زحمت کشیدن طی این روزها برنامه‌ریزی خیلی خوبی رو به عمل آوردند و همکاران ما هم در مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی داشتن برای اینکه انشاءالله این همایش و این گرده همایی که از امروز آغاز میشه در واقع و به مدت چند هفتهی ادامه داره و این خودش باز یک نوع متفاوت از برگزاری همایش هاست که فکر میکنم موفق هم بوده طی این چند سالی که برگزار شده و روز به روز هم کامل میشه. در هر صورت امیدواریم که نتیجه این بحث ها منجر بشه به تغییرات و تحولات هم در سطح عالی و در سطح ملی و سیاست گذاری، قانون گذاری، اجرای برنامه ها در کشور و هم نتیجه اون در سفره مردم و معیشت مردم و زندگی مردم خودش رو نشون بده. چون آنچه که به نظر ما باید دنبالش باشیم این هست که باید این جور فعالیت ها واقعا تو زندگی مردم نتیجهش مشخص بشه و نتایج این بحث ها در دستور کار قرار بگیره و دستندرکاران امر هم از اون بهره ببرن. جمع خیلی خوبی اینجا تشریف دارن. حالا نمایندگان محترم مجلس این روزها درگیر بودجه هستن حتما استحضار دارید. بودجه سال 1404 در دستور کار قرار داره. تقریبا تمام کمیسیون‌های تخصصی درگیر موضوع بودجه هستن. بنده هم صبح رفتم کمیسیون کشاورزی و یه نیم ساعت یک ساعتی اونجا بودم، بعد آمدم خدمت شما عزیزان. علت این که نمایندگان دیگری رو خدمتشون نیستیم، فقط جناب آقای ابراهیمی از نمایندگان محترم ادوار تشریف دارن. علتش همینه که امروز و این روزها همکارا درگیر بودجه هستن، ولی خب جمع حاضر جمع خیلی خوبیه، انشالله از نظرات شما عزیزان استفاده بکنیم و بهره ببریم. اما موضوعی که قرار هست راجبش صحبت کنیم، خب بر اساس محورهای همایش و موضوع اصلی همایش، امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر قرار داده شده. و من میخوام بگم که دوستان اندیشکده اقتصاد مقاومتی به فرمایش حضرت آقا در طرف درست تاریخ قرار گرفتند با توجه به موضوع امنیت غذایی. اگرچه بعد از 10 همایش شما این موضوع رو به طور مشخص بهش پرداختید، اما بالاخره هنوز هم دیر نشده و میشه این حرف ها رو زد و امیدواریم که دستن در کاران بهش توجه بکنن. ما وقتی مرور میکنیم فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری رو در ارتباط با این موضوعات، من خیلی کوتاه عرض بکنم یک جمله. حالا آقای دکتر پالوچ گفتن 500-600 مورد حضرت امام فقط به موضوع کشاورزی اشاره کردن توی فرمایشاتشون، حضرت آقا هم به کرات داشتن این موضوع رو. یک جمله امام که می‌فرمایند کشاورزی اساس اقتصاد کشور است، کشاورزی اساس اقتصاد کشور است. و فرمایش حضرت آقا که می‌فرمایند صنعت و پول نفت در خدمت کشاورزی باشد. ببینید دوستان، صنعت و پول نفت در خدمت کشاورزی باشد، دیگه از این واضح‌تر ما چیزی داریم؟ حالا من همیشه اعتقاد داشتم به این موضوع که آنچه که امام راحل ما می‌فرمودند و آنچه که حضرت آقا مقام معظم رهبری مد ظله العالی می‌فرمایند مبنای دینی داره، مبنای اسلامی داره، مبنای قرآنی داره. اینو اعتقاد راسخ داشتم بهش و دارم. حالا این اعتقاد من کجا یه صحه محکمتر روش گذاشته شد؟ همین پریشب. پریشب مراسمی برگزار بود در تجلیل از مقام شامخ استاد بزرگوار حاج شیخ حسین انصاریان در تالار وحدت تهران. جمع کثیری از اندیشمندان و علما و فضلا حضور داشتن و بنده هم اونجا توفیق حضور داشتم. جناب آقای رئیس جمهور و جناب آقای دکتر قالیباف هم تشریف داشتن که از مقام این استاد بزرگ تجلیل به عمل بیاد. بعد از جلسه ما خدمت آقای انصاریان رسیدیم توی فضای اختصاصی تری توی اتاق. حالا ایشون متوجه شدن که من نماینده مجلس هستم و عضو کمیسیون کشاورزی. خیلی براش جالب بود، حالا همین بخش کشاورزی است، دو تا توصیه به من کردن. یه توصیه عمومی داشتن به من نماینده مجلس که گفتن به هر حال قوانینی رو یه مقدار ساده کنید، طولانی ننویسید، پیچیده نکنید، که این خیلی نکته درستی بود. جامعیت و مانعیت به هر حال یک بحثی است که در قانون باید رعایت بشه و اشاره هم کردن که آیات قرآن بعضن کوتاه هستند، فشرده هستند، اما یک دنیا حرف توش هست و بایستی بالاخره قانون هم به همین صورت کاربردی باشه. این یک نکته. نکته دیگر به من گفتن که یه یادگاری بهت میگم آقای فلسفی، اینو داشته باش و برید دنبال اجراش. گفتم من در خدمتم. گفت از رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که یا رسول الله، ما چه شغلی رو برای جوانانمون انتخاب کنیم؟ چه شغلی برای جوانان ما ارجحه برای فرزندانمون؟ حضرت فرمودند اول دامداری. اول دامداری، بعد زراعت و باغداری، بعد صنعت، بعد تجارت. واقعا من دیگه اونجا حجت برام تمام شده، البته برام تمام شده بود، ولی باید برای همه تمام بشه. این حجت که واقعا ما چرا توجهمون نسبت به بخش کشاورزی اینقدر تنگ نظران است. البته بعد از انقلاب پیشرفت‌های خیلی خوبی اتفاق افتاده در بخش کشاورزی، اما هنوز فاصله داریم با اون چیزی که باید باشه. و اگه بخوایم واقعا این موضوع رو به صورت جدی بهش توجه بکنیم، خیلی اتفاقات بهتری خواهد افتاد و اون فاصله ها پر میشه و بخش کشاورزی ما از این حالتی که امروز باش مواجه هستیم نه تنها خارج میشه، بلکه کشور مشکلاتش حل میشه. حالا من یه نکاتی هم آماده کردم که خدمتتون عرض میکنم بعد از این مقدمه و بعد دیگه تریبون رو واگذار میکنیم به عزیزان که فرمایشاتشون رو بفرمایند و ادامه بدیم بحث رو. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1402 بخش کشاورزی 8.3% از تولید ناخالص داخلی و 14.4% از اشتغال کشور رو تأمین کرده. یکی از پرسش‌های مهم در شیوه حمایت از تولید در بخش کشاورزی این است که حمایت انجام شده قرار است کدام نقص کشاورزی رو پوشش بده. سیر تاریخی جهانی بیانگر این است که دولت‌ها در ابتدا سیاست‌هایی را پیگیری می‌کردند که شکاف عملکرد را پوشش بده و در ادامه به سمت کاهش شکاف درآمدی و در نهایت شکاف سود رفتند. در نهایت امروز آنچه برای سیاست‌گذار باید در درجه اول اهمیت باشد، تضمین و تثبیت ثروت واقعی کشاورز است. امروز سیاست‌هایی پیگیری می‌شود که بتوانند شکاف رفاه را پوشش بده. در چنین رهیافتی سیاستی که اتخاذ می‌شود باید در نهایت منجر به بهبود رفاه کشاورز شود. اینو حضرت آقا هم در سیاست‌های کلی برنامه ششم مورد تاکید قرار دادند. افزایش سطح درآمد و رفاه کشاورزان و روستاییان.
درست آقای پالوچ؟
اون موقع اشاره کردند و در همون سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه باز حضرت آقا اشاره کردند به عقب ماندگی تاریخی بخش کشاورزی و گفتن این عقب ماندگی تاریخی بخش کشاورزی باید جبران بشود. اما آیا جبران شده؟ بنده به رئیس محترم سازمان برنامه بودجه کشور عرض کردم که آقا این عقب ماندگی تاریخی رو جبران کنیم. گفتن نه، ما عقب ماندگی تاریخی نداریم. گفتم حضرت آقا فرمودن، من نمیگم، داریم عزیزان. بخش کشاورزی عقب افتادگی تاریخی داره و باید جبران بشه و متاسفانه بهش آنگونه که باید شاید توجه نمیشه. بررسی آمار عایدی به ازای نیروی کار در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی نشان دهنده این است که هر فرد شاغل در بخش خدمات و صنعت در فاصله سالهای 1392 تا 1399 به طور متوسط به ترتیب 2.7 و 1.95 برابر همتراز خودش در بخش کشاورزی عایدی داشته. از این رو سهم ناعادلانه فرد شاغل در بخش کشاورزی که علاوه بر ریسک‌های موجود در این بخش با سختی کار قابل توجهی نیز روبروست، منجر به عدم توسعه متوازن بخش‌های اقتصادی شده و در نهایت امنیت غذایی پایدار رو با مخاطرات قابل توجه روبرو خواهد کرد. ضمن اینکه همواره یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران امنیت غذایی در کشور تأمین غذای ارزان برای خانوار شهری بوده است، همین الگوی فکری غالباً از طریق سرکوب قیمت‌های تولید کنندگان در بخش کشاورزی پیگیری شده است. بررسی نسبت شاخص قیمت تولید کننده در بخش کشاورزی به صنعت در فاصله سالهای 1390 تا 1400 نشان می‌دهد که در اکثر این دوره این نسبت قیمتی کمتر از یک بوده است، به این معنا که قیمت‌ها در بخش کشاورزی به زیان این بخش سرکوب شده است. با عنایت به موارد فوق در ادامه به معرفی مهمترین محورهای کلیدی اثرگذار بر سیاست‌گذاری حمایت از تولید در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به امنیت غذایی اشاره می‌گردد. البته ما به هیچ وجه قائل به افزایش قیمت‌ها نیستیم که بگیم به نفع کشاورزان باید مثلا قیمت محصولات کشاورزی افزایش پیدا بکنه. خیر،
حمایت‌های دولت باید به سمتی برود که کشاورز ما احساس نکنه داره زیان میده، کشاورز ما احساس نکنه داره جنسش رو ارزون میفروشه. یارانه هایی که دولت به سمت بخش کشاورزی هدایت میکنه و حمایت میکنه باید به حد و اندازه‌ای باشه که کشاورز احساس رضایت بکنه و بازگشت سرمایه او رو راضی بکنه، در حالی که امروز اینطوری نیست. کشاورزای ما به ارزونترین قیمت محصول کشاورزیشون رو ممکنه سر مزرعه بفروشن، اما واسطه ها و ساختار نامناسب بازار جوری عمل بکنه که قیمت محصولات کشاورزی چند برابر بالاتر در اختیار مردم قرار بگیره. از اون ور ما مدام محصولات کشاورزی رو قیمتش رو پایین نگه می‌داریم، از طرف دیگه مردم دارن گرون می‌خرن محصول کشاورزی رو، بنابراین سودی نصیب کشاورز نمیشه و این مشکلی است که ساختار بازار ما در بخش کشاورزی داره و باید جبران بشه. پایداری تأمین غذا اولین موردی است که باید بهش توجه بشه. تأمین غذای پایدار در حال حاضر با دو مقوله رشد جمعیت و محدودیت منابع طبیعی مواجهه که در واقع باید برای اون فکری بکنیم. رسالت اصلی بخش کشاورزی هم بر اساس تکالیف اسناد بالادستی تحقق امنیت غذایی در کشور است. با این وجود ناپایداری های موجود در تأمین غذا ناشی از دو عامل عمده وابستگی به واردات و تهدید منابع پایه تولید با گذشت زمان تشدید شد. و تبعات آن علاوه بر امنیت غذایی اقتصاد ملی رو نیز تحت شعاع قرار داده است. چرا ما باید 14 میلیارد دلار 15 میلیارد دلار صرف تأمین واردات محصولات اساسی و راهبردی بکنیم و منفی 11 میلیارد دلار در واقع تراز تجاری ما باشه؟ ما باید به سمتی بریم که به صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل بشیم. حتی در ارتباط با محصولات راهبردی ما توان این رو داریم که به صادرکننده محصولات اساسی تبدیل بشیم. بعضی از کشورها تجربهشون رو نشون داده. 40 سال پیش برزیلیا وارد کننده گوشت بودن، امروز تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده گوشت جهان. 10 سال پیش برزیلیا وارد کننده پنبه بودن، بعد از یک برنامه 7 ساله، حالا 10 سال که میگم دیگه، بعد از 7 سال اینها به صادرکننده تبدیل شدن. دنیا داره چه میکنه که کشاورزی اینقدر بهره‌ور هست و داره به سرعت رشد میکنه؟ ما اون وقت کشاورزیمون رو محدود میکنیم به شیوه های مختلف، در حالی که این اون چیزی نیست که مقام معظم رهبری و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواستن و دین ما خواسته بر اساس اون روایت که خدمتتون عرض کردم. در این خصوص میتوان به 2/14 برابر شدن درصد وابستگی ایران به واردات غلات اشاره کرد. غلات که میگیم دیگه، حالا گندم الحمدلله وارداتش در سال گذشته خاتمه پیدا کرد. اشاره کردن عزیزان ما حدود 12 میلیون تن مصرف داریم، 15-16 میلیون تن تولید شد در کشور. الحمدلله به خودکفایی رسیدیم، گندم نان هم خودکفا شدیم. ولی غلات وقتی میگیم نهادهای دامی رو شامل میشه که عدد بالایی است، ذرت، جو و نهادهای دامی و همچنین محصولات دیگری که در این حوزه قرار میگیره وارد میشه و افزایش واردات داشتیم. از سال 2005 تا 2020 از 18.1% به 43%، 43.1% رسیده واردات غلات تو کشور. این در حالی است که محصولات غیر اساسی از جمله هندوانه و سیفیجات در اغلب سالها بیش از نیاز تولید شده و حتی در برخی از سالها محصولاتی مانند پیاز معدوم هم شده. در بعضی از سالها سیب زمینی تولید کردیم رو دستمون مونده، نه سالهای دور، همین سال گذشته حدود 300 هزار تن سیب زمینی توسط سیب زمینی کارا تولید شده بود، کیلو 3-4 هزار تومن هم نمی‌خریدن ازشون و میگفتن نمیتونیم انبار کنیم، سیب زمینی رو مونده رو دستمون. کشور عراق هم مرزها رو بسته بود، صادرات به عراق صورت نمیگرفت و بعد مثلا با روسیه مذاکراتی انجام شد که قرار شد به روسیه صادر کنم، ولی واقعا در یه شرایط بحرانی ما داشتیم سیب زمینی رو مدیریت میکردیم که اینها نشان از نوعی از ناترازی در تولیدات کشاورزی داره. ما صحبت از الگوی کشت میکنیم، اما الگوی کشت کجای کشور ما رعایت میشه؟ کجای کشور؟ سیاست‌های ابلاغی الگوی کشت رو هم ابلاغ کردیم، آیین نامه دولتش هم ابلاغ شد، اما هنوز اجرا نمیشه، نشده. گفته میشه 40,000 50,000 میلیارد تومان یا 50 همت پول میخواد اجرای سیاست‌های الگوی کشت. و بخش کشاورزی چقدر از اعتبارات عمومی کشور نصیب شده؟ ما تو مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردیم حدود 1.5 تا 2% از کل بودجه عمومی کشور در سال 1402 به بخش کشاورزی اختصاص داشته. حالا خوشبینانه ترین نگاه میگه 3% از بودجه عمومی کشور به بخش کشاورزی اختصاص داده شده، در حالی که باز در بدترین حالت 8.3% از تولید ناخالص داخلی کشور تو بخش کشاورزی وجود داشته. ما چرا نگاهمون نسبت به بخش کشاورزی انقدر انقباضی است؟ یا مثلا درصد رشد یا درصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از دهه 30، این که حضرت آقا فرمودن ما در واقع عقب ماندگی تاریخی داریم، علتش اینه. درصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از دهه 1330 تا به امروز بیشتر از 5% نبوده به طور متوسط در هر سال. خب این همون عقب موندگی تاریخی که آقا میفرماید ما در بخش کشاورزی باش مواجهیم. تو دنیا هم 2-3 تا شاخص بیشتر نداریم برای رشد کشاورزی. یکی درصد سرمایه گذاریه، یکی درصد تسهیلات و اعتباراتیست که به بخش کشاورزی داده میشه. الان بانک های ما چقدر از تسهیلات خودشون رو به بخش کشاورزی اختصاص میدن؟ حدود 3-4 سال سرمایه در گردشی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته. اون یه مسئله جدی است، باید بهش توجه بشه. تمام بانک‌های ما باید به اولویت بخش کشاورزی توجه بکنن، نه فقط بخش بانک کشاورزی. بانک کشاورزی اسمش کشاورزی است، ضمن اینکه حالا تعداد زیادی مشتری کشاورز هم داره. ولی بانک‌های دیگه بایستی واقعاً سهم خودشون رو در همون برنامه ششم باز حداقل 25% از تسهیلات بانک‌ها، تمام بانک‌ها باید به بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شد. یعنی بانک‌ها اجازه داشتن این کار رو بکنن. کجا این اتفاق افتاده؟ پس یکی سرمایه گذاری است، یکی تسهیلات و اعتبارات، یکی خطوط اعتباری است برای صادرات، که متاسفانه هیچ کدوم از این سه مورد در بخش کشاورزی با نگاه باز بهش توجه نمیشه. حالا مشکلات اقتصادی، تحریم ها، مسائل مربوط به ارز، اینها جای خود داره. اتفاقا در شرایط تحریم و در شرایطی که ما باش مواجه هستیم، جنگ اقتصادی، باید بخش کشاورزی بهش بیشتر بها داده بشه. آقای دکتر پالوش اشاره کردن، من یادم هست همون سالی که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، دستگاه‌ها مکلف شدن که برنامه‌های خودشون راجع به اقتصاد مقاومتی رو پیشنهاد بدن. بیشترین تعداد پیشنهاد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی بود. این نشون میده که بخش کشاورزی بیشترین سنخیت رو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داره. در دنیا همین ثابت شده. در دنیا هم ثابت شده. همون برزیلیا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دوره خودشون، از زمانی که نهضت کشاورزان بیزمین در اونجا اتفاق افتاد تا به امروز، با همین سیاست‌ها کار خودشون رو پیش بردن و کشاورزی الان شده در واقع بخش درجه یک اقتصاد برزیل. هندوستان باز بعد از دوران استعمار در حقیقت آمد و کشاورزی رو محور رشد خودش قرار داد، با اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توانست موفق بشه در بخش کشاورزی. در بعضی از کشورهای دیگر هم ما این موضوع رو داریم. بنابراین ما باید یک نگاه جدی و عمیق داشته باشیم نسبت به بخش کشاورزی. من عرایضی که آماده کرده بودم یه مقدار مفصل‌تر و طولانی‌تر هست، منتها ما از منظر مجلس واقعا نگاهمون یک نگاه هم نظارتی است که بایستی روی اون ریل صحیح و درست قرار بگیره حرکت بخش‌های اجرایی، و هم از بُعد قانون‌گذاری هم حتما باید تلاش بکنیم. طی سال‌های گذشته از دهه 80 که بنده در دورانی معاونت پارلمانی و امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی رو عهده‌دار بودم و بعضی از معاونت‌های دیگر، خب یه سری مصوبه‌هایی داشت مجلس محترم، بعضی از قوانین مهم رو مثل قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، قانون نظارت بر ذبح و صید در بخش کشاورزی، قانون حفاظت از خاک، قانون تمرکز وظایف عرض کنم بخش کشاورزی که یا تفکیک وظایف که بین وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد، قوانین متعددی طی این سالها به تصویب رسیده، قانون امنیه در واقع خرید تضمینی، اصلاح خرید تضمینی محصولات راهبردی، اینا اتفاقات خوبی بوده که در مجلس افتاده و در آینده هم ما قوانین جدیدی رو در دستور کار داریم. ولی نظارت بر اجرای حتی قانون جامع دامپروری، قانون نظام جامع دامپروری، عزیزانی که از بخش دامپروری هستن حتما تایید میکنن، خب اینها مواردی است که طی سالهای گذشته اتفاق افتاده. بنابراین ما دستمون خالی نیست از نظر قوانین و مقررات. یه سری قوانین هم که متعدد از سالهای قبل وجود داشته، از قبل از انقلاب ما قوانینی داریم، قوانین سازمانهای ما، سازمان تعاون روستایی، سازمان امور اراضی، سازمان حفظ نباتات، سازمان جنگل ها مراتع، سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی، همه اینا قانونمند و بسیار مقتدر میتوانند وارد عرصه بشن. ما خلأ قانونی به اون معنا نداریم. هر جا هم لازم باشه ما در مجلس آمادگی داریم که قوانین جدیدی رو وضع بکنیم و کمک کنیم به تقویت تولید و حمایت از تولید، برای اینکه موانع تولید رو برداریم در بخش کشاورزی و کار تولید کنندگان عزیز رو تسهیل بکنیم. ما در کنار دولت هستیم، کمک میکنیم به دولت محترم. به آقای دکتر پزشکیان من عرض کردم که این مسئله 1.5% 2% بودجه بخش کشاورزی، سهم بودجه بخش کشاورزی از بودجه عمومی کشور را حل کنید. اگر می‌خواهید کشاورزان ما طلبکار نباشند، سال آینده گندمشون به موقع پرداخت بشه، مسائل دیگری رو باش مواجه نباشیم در بخش کشاورزی، این محوریت بخش کشاورزی رو خواهشاً لحاظ کنید در بودجه. در بودجه 1404 آقای رئیس جمهور همونجا هم براشون خیلی عجیب بود که چرا باید این سهم رو ما از بخش کشاورزی داشته باشیم، و بعد گفتن که حتما من به سازمان برنامه میگم که این مسئله رو پیگیری بکنه و دنبال بکنن. ما در مجلس داریم تلاش میکنیم بودجه 1404 یه مقدار بیشتر منطبق بشه با اهداف برنامه هفتم پیشرفت در کشور، که عدد 90% خودکفایی رو مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دادن در بودجه هفتم پیشرفت در کشور و این عدد باید محقق بشود. رشد 5.5% بخش کشاورزی در آخر برنامه هفتم پیشرفت باید محقق بشه، و اگر اعتبارات بخش کشاورزی رو ما بهش توجه نکنیم و محوریت بخش کشاورزی، محوریت به این معناست که بخش‌های دیگر هم نقش خودشون رو و سهم خودشون رو از بانک ها گرفته تا وزارت خونه های دیگه، وزارت سمت، وزارت اقتصاد دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، همه این، حتی وزارت امور خارجه، باید نقش خودش رو و سهم خودش رو در قبال بخش کشاورزی اعمال بکنه که ما بتوانیم انشاءالله شاهد جهش و ارتقای وضعیت بخش کشاورزی، توسعه صادرات، مقابله با تحریم ها با توان بیشتر و انشاءالله بهبود وضعیت کشاورزان عزیزمون و همچنین مردم خوبمون در کشور در ارتباط با معیشت و اقتصاد باشیم. خیلی متشکرم که حوصله فرمودید. انشاءالله بقیه مباحث رو در طول همایش و افتتاحیه در خدمتتون خواهم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب عرض تشکر دارم از آقای دکتر فلسفی و خدمت حضار گرامی عرض کنم که تمامی حالا رویدادهایی که تو قالب همایش برگزار میشه انشاءالله در سایت همایش به صورت منظم اطلاع رسانی میشه و میتونید حالا در خیلی محدوده. با توجه به اینکه آقای دکتر رفیعی خب یه مسئولیت جدید در معاونت علمی دارن و همین الان پای کار هستن و دارن یه سری موضوعات رو پیگیری میکنن و برشون پیش اومده، من در ادامه بحثا خدمت ایشون هستیم که موارد خودشون رو انشالله مطرح بکنن و خب انشالله بتونیم از ظرفیت ایشون هم در قالب برگزاری همایش و موضوعات بهره ببریم. حالا فرصت برگزاری افتتاحیه محدوده، ما از هفته آینده گفتم نشست‌های تخصصی داریم، واقعا صحبت‌هام خیلی زیاده در این حوزه و تک به تک مواردی که عزیزان مطرح میکنن و نکاتی که سایر بزرگواران که الان در خدمتشون هستیم به صورت ویژه‌تر در قالب نشست‌ها انشالله بهشون خواهیم پرداخت. در خدمت آقای دکتر رفیعی هستیم که موارد خودشون و موضوعات خودشون رو بیان کنن.
خواهش می‌کنم. با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همگی حضار. عرض بکنم که خب این همایشی که برگزار میشه، همایش اقتصاد مقاومتی، حالا با یک تیم خیلی علاقمند و متخصصی که چند ماه من میدونم حداقل با خود ما درگیرن، حالا نمیدونم چقدر قبلشان درگیر این موارد بودن. اولا یه خواهشی که دارم اینه که واقعا مشارکت بکنید همگی در این همایش و طرح مسائل کلان سیاستی خرد و کلان سیاستی و همچنین در حضور در خود همایش و اون روحیه مطالبه‌گری در بخش کشاورزی باید بره بالا. یعنی اون چیزی که من تو این سالها دارم میبینم و ضعفه و مشکله، من مثلا از بیانات آقای دکتر فلسفی همین الان یه چند تا موضوع میکشم بیرون و مطالبه میکنم. مثلا میگم آقای دکتر مثلا تو کمیسیونی کشاورزی مطرح بفرمایید که اگر که اقتصاد کشور کشاورزیه چرا 1.5 تا 3% سهم داره در بودجه. خب اگر مثلا 8% از اون ور داره جی دی پی رو رشد سهم داره در جی دی پی، چرا بخش بودجهش انقدر پایینه واقعا؟ یعنی من میدونم خود آقای دکتر هم دغدغه‌ش ها، بله دغدغه‌شه، اینو باید مطالبه بکنیم، باید این تبدیل به گفتمان بشه، تبدیل به مطالبه بشه که بخش کشاورزی که یدک میخواد بکشه امنیت غذایی کشور رو، سند براش تدوین میشه، بروبیا براش میاد، بعد برای اجرای الگوی کشتش که حالا بحث داریم در موردش که بایستی خیلی رو اون الگو کار بشه و هنوز الگوی جامعی قطعا نیست و ایرادهای بسیاری داره و نبایستی الان اتفاقا بهش بودجه تخصیص داده بشه تا زمانی که این ایرادها رفع نشده، اینا هم مطالبه است. یعنی من از جانب یک بخش خصوصی و یک به اصطلاح مطالبه گر میخوام صحبت بکنم که در قانون برنامه هفتم پیشرفت گذاشته شده بر عهده کشاورزی 5.5% رشد در بخش. من قبلا هم عرض کردم، الان هم عرض میکنم، نگاه میکنیم سالهای گذشته رشد بخش کشاورزی چقدر بوده؟ عدد دقیق نداریم. بانک مرکزی میگه رشد بخش کشاورزی مثلا از 1.5 اومده رسیده به 0.2% مثلا مثبته، مرکز آمار رشد منفی میده. مثلا چیز دیگه میده. ما حکمرانی داده خیلی مشکل داریم. حالا یک کاش تو قانون برنامه هفتم مینوشتن 5.5% از دیدگاه بانک مرکزی مثلا یا از دیدگاه مرکز آمار ایران شما باید به این رشد برسید. ما هنوز اطلاعات در بخش کشاورزی تو حکمرانی داده ها دچار مسئله ای مشکلیم. دوستان ببینید، من باز نکاتی که عرض میکنم و قبلا در جای دیگه پراکنده عرض کردم، ولی سعی میکنم خیلی کوتاه حرف بزنم چون جلسه کارشناسی فعلا نیست و یک آیین افتتاحیه است. من انشالله اگر جای دیگری فرصت بود عرض میکنم. نمیدونم این بحث بخش کشاورزی که باز میشه، ما همه این دوستان که اینجا هستن، از آقای دکتر، همه دوستان که اینجا هستن، من معاونت علمی هم که رفتم ریاست جمهوری، اولین چند تا جلسه اول رو با بچهای ستاد کشاورزی و غذا بوده. یعنی آقای دکتر میدونه، یعنی اون دغدغه رو داریم واقعا در همین بخش. ببینید مثلا ما از سال 90 که یک نگاهی بکنیم تا سال همین 402 سال گذشته، جمعیت کشور ما کمتر از 15% رشد کرده. واردات کشاورزی و غذای ما حدود 70% رشد کرده. خب این چی رو میرسونه؟ این نشون میده که ساختار تولید ما داره تضعیف میشه. باید بپذیریم. آقا تولید ما که نزولی نبوده، خب نبوده باشه. متناسب با جمعیتت نیست. متناسب با نیازهای کشور نیست. حمایت از بخش کشاورزی فقط در حد قانون، اونم قانونی که اون هم ایراد داره. قانون برنامه هفتم توسعه بارها اومد و رفت. ما از اول نقد کردیم، آیدوی تو میدونه ساکت نبودیم، از اول نقد کردیم، از اول ایراد گرفتیم و هنوز هم که با این که تصویب شده و شده قانون، قبل از این که تصویب بشه لایه بوده، هنوز بهش نقد داریم تو بخش کشاورزی فصل 7 و 8ش کشاورزی و آبش. در ماده 33 ذکر میشه، میاد که محصولات اساسی کشاورزی در بخش کشاورزی برای اینکه محصولات اساسی هم اینا بایستی بیمه اجباری بشن. خب تا اینجاش خیلی خوبه، اما حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالباتش و یا خرید تضمینی، این و مطالبات اصلا دیگه اجازه نمیده بری به سمت دولت. یعنی اینکه کشاورز ما که نمیدونه ما این قانون رو براش تصویب کردیم و الان گله داره، فقط هم گندم نیست، محصولات اساسی زیادن دیگه، حالا مثلا گندم، و نمیدونه ما براش چی تصویب کردیم، هنوزم گله داره در مورد قیمتش، حالا قیمتی که بگذاریم گرفتن اون پولش، دریافتش، الان بهش میگیم آقا یه بخشی از پول تو قرار نیست بهت بدیم، ما قرار کسب بکنیم بابت بیمه ای که خودت نکردی و ما برات کردیم. همین کجای حمایت؟ این چه حمایتیه؟ اصلا فصل 7 عنوانش رو ببینید، اصلا نمیخوره با متنی که توشه. یا در مورد بقیه قسمت‌هاش که نمیدونم، چون جلسه کارشناسی نیست دوست ندارم الان در موردش حرف بزنم، ولی وقتی بحثش مطرح میشه نمیدونم، یک حساسیت خاصی داریم به این بخش، چون نه به خاطر اینکه توش داریم کار میکنیم یا قبلا کار میکردیم یا الان کار میکنیم، به خاطر اینکه واقعا بخش مهمیه در حوزه اقتصادی، که همونجوری که رهبر امام فرمودن که آقا به اصطلاح اقتصاد کشور کشاورزی، واقعا هم همینه، ولی کو تو نمادش تو مسئلهش ما نمیبینیم. یعنی اینها هست، قیمت تولید کننده در مورد محصولاتی که لااقل بازار آزاد، بازار کمتر مداخله ای داره، نمیگم آزاد، کمتر مداخله ای داره، بله باید افزایش پیدا بکنه، میتونه افزایش پیدا کنه، همونجوری که دو تا فهمودن تو بحث تأمین مالی زنجیره تأمین ما، یعنی روش های مختلفی که هست، حالا دوستانم توی برنامه شون SCF ها هست، سپلای چین فایننس هست، اصلا ما نپرداختیم خیلی به این مسئله. الان چند تا شرکت من دیدم اومدم پیش ما میخوان تو این حوزه ها کار بکنن، این بحث زنجیره تأمین رو به اصطلاح بیان فایننسش رو انجام بدن. ببینید من عرضم اینه که ما بایستی در این بخش، من یه نکته دیگه هم بگم چون گفتم اینم بگم، دهه 40 ما تقریبا 75% جمعیت کشور ما روستانشین بودن، 15% شهرنشین. دهه 40 به این وقت، ببخشید 25% هم شهرنشین بودن، 75% روستانشین. الان حدود 23%، کمتر از 25% ما روستانشین داریم، بالای 75% شهرنشین. منم نمیدونم چه رسمیه که وقتی یک روستا پیشرفت میکنه میشه شهر. عجیبه واقعا، قطب تولید ما وقتی پیشرفت میکنه میاد در حوزه بزرگتری قرار میگیریم که این دیگه باید بشه شهر الان. خب شهر جدا از این که یک فرهنگ جدایی داره، قوانین جدایی هم داره. شما نمیتونید در شهر گاو نگه داری که قاعدتا نمیتونید نگه داری، یعنی قطب تولید ما هم که داره آسیب میخوره، هی داره کوچیکتر میشه. اینو قطب تولید ما دیگه. الان ما کشاورزی شهری رو دیگه داریم هی میگیم کشاورزی شهری، یعنی بیایم تو حوزه شهر و کشاورزی شهری رو داشته باشیم. اما هر چقدر به کشاورزی شهری نزدیک شدیم، از امنیت غذایی و غذای سالم دورتر شدیم. این یک واقعیتیه. تحقیق بکنید ببینید چه ارتباطی وجود داره بین این دو تا قضیه. بله، کشاورزی ما قطعا نیاز داره که صنعت بشه، یعنی صنعت کشاورزی بشه، اما با حفظ ساختار روستاهامون، با حفظ اون ساختاری که ما در واقع کشاورزی رو از اونجا میبینیم. بخش کشاورزی هم بخش آواره ایه، از این بابت که یه وقتی بهش گیر میدن، همین تو همین مجلس هم بارها بهش گیر دادن. البته من کمیسیون رو عرض نمی کنم، ما تو مجلس گاهن بهش گیر میدن، آقا چرا ترازت منفیه؟ چون واردات هم زیاده. آقا چرا آب مجازی صادر میکنی؟ باشه من صادراتم رو کم میکنم. صادرات کم بکنه میگه چرا ترازت منفیه؟ آب چرا انقدر مصرف میکنی؟ یعنی نمیدونه باید چی کار بکنه. تو همین قانون یک بند، یک خط، یک جمله در مورد مدیریت درست زایات بخش کشاورزی ما نمیبینیم. کل من عرض کردم قبلا، ببخشید بازم میگم آخرین بحثم باشه، کل صادرات آبی که ناشی از صادرات محصولات کشاورزی ما نگرانشیم، این رسانه هم که اینجا هستن هی گاهن میگن آه هندوانه صادر شد، آی آب کشور از دست رفت، نه هندوانه، همه محصولات رو من میگم صادر که میشه 7-8 میلیارد متر مکعبه. کل وارداتی که ما از بخش کشاورزی میکنیم حدود 35-6-7 میلیارد، یعنی نزدیک 40 میلیارد متر مکعبه. خب چیکار کنیم؟ آب که داره وارد کشور میشه تراز رو مثبت کنیم یا آب کمتر مصرف کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ نکته بعدی که از این اهمیتش بیشتره، زایات. چند درصد از زایات داریم آقای دکتر تو بخش کشاورزی؟ مثلا گفته میشه رسمی، مثلا توی این ور اون ور هنوز کسی اندازه نگرفته، میگن 30%. هر کی میگه، یکی گفته نمیدونم کی انداخته وسط 30%، همه هم این 30 رو گرفتن و هم دیگه از 40 سال پیش 30% به قول آقای دکتر. هنوز هم شما الان بزنید تو اینترنت زایات بخش کشاورزی چقدر، همه میگه 30%. باشه 30%، این 30% آقای دکتر چقدر آب مصرف میکنه بخش کشاورزی؟ حدودا مثلا رحم کنیم به بخش کشاورزی بگیم 70 میلیارد متر مکعب. 30%ش تقریبا اگه معادل بگیریم زایاد میشه، میشه چند میلیارد؟ 20 میلیارد متر مکعب. حالا مثلا لطفا بکنیم بگیم نه این محصولات زیاد آببر نیستن، آقا 15 میلیارد متر مکعب. صادرات آب چقدر بود؟ 7 میلیارد متر مکعب، 8 میلیارد متر مکعب کل صادرات، نه هندوانه ها. حالا اون دلار گیره کشور میاره، این چی گیره کشور میاره؟ نباید تو قانون یک بند ازش باشه؟ ما بدونیم باید چی کار بکنیم، مثلا باید چه مسیری رو بریم. اینا نکاتیه که واقعا وجود داره. کجا میشه اینها رو هم افزایی کرد و کمک کرد به سیستم، به شبکه حاکمیت؟ همین برنامه هایی که اینجا برگزار میشه واقعا باید کمک کرد به شبکه حاکمیتی. انشالله بتونیم ما بخش کشاورزی مناسبی داد. ببخشید من اینقدرم قرار نبود در مورد بحث‌های علمی صحبت بکنم و مشکلات بخش کشاورزی، ولی چون بحث شد و ما نتونستیم دیگه خودمون رو کنترل کنیم چه بنده. انشالله باز تاکید میکنم انشالله تو این به اصطلاح دوره‌ای که حالا همایش یک ذره به قول آقای دکتر فلسفی درست گفتن یه ورژن جدیدیه، یعنی ورژن جذابیه این ورژن این دفعه دوستان در حوزه همایش اقتصاد مقاومتی. من هرچقدر میخوام اسم همایش بهش بدم میگم کوچیکه برات، چون قراره چند مداوم ارتباط داشته باشن با شما و به نظرم خیلی میطلبه که دوستان هم در حوزه ارائه طرح‌های سیاستی هم در حضور و ایده گرفتن، تحلیل کردن، نظر دادن. من الان خدمت آقای سروی هم عرض کردم، گفتم به نظرم تریبون رو بیشتر به حضار هم بدید که به چرخه که مسائل مطرح بشه. حالا من توفیق ندارم که بیشتر از این بشینم توی جلسه، ولی دوست داشتم، واقعا دوست داشتم. دوستان میدونم من آدم فراری نیستم، میشینم تو جلسات ولی مجبورم که امروز برم. بیشتر دوست داشتیم شما صحبت کنید و بحث ها رو با هم دیگه به یک هم‌افزایی برسیم. انشاءالله مشارکت کنید در این همایش، محورهای بسیار جذابی داره. یه نکته هم در رفع ابهام جزئی بکنم اگر وجود داره، اون بحث تجارت تحریم ناپذیر بحثی نیست که کشاورزی تجارت تحریم ناپذیره. قطعا ما باید اول مسئله رو بپذیریم، تحریم تأثیر میذاره در بخش کشاورزی و به شدت هم در حوزه هایی ما رو آسیب زده. ما بایستی کاری بکنیم که به قول دوستان که عنوان همایش اقتصاد مقاومتی، آثار این تحریم رو به اصطلاح یک پدافند غیر عاملی داشته باشیم از قبل، که ضرباتی که این تحریم میزنه رو کاهش بدیم و تقلیل بدیم. من کاهش بدیم هم موفقیت بزرگی میبینم درش که میتوانیم، حتما هم میتوانیم. متشکرم.
خیلی ممنون و متشکر از آقای دکتر رفیعی. در ادامه برنامه در خدمت آقای دکتر دولت هستیم به عنوان از فعالین حوزه تجارت کشاورزی و خود کشاورزی. حالا ما طی سال‌های گذشته مکرر در مسئولیت‌های مختلف خدمت این بزرگوار می‌رسیدیم و خب یاد می‌گرفتیم از ایشون. انشالله مباحث و موارد خودشون رو در حوزه بیشتر تجارت محصولات کشاورزی بیان بکنن و استفاده کنن.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چون وقت تنگ هست و از گذشته از قبلا به ما گفتن که تقریبا وقت در اختیار هر کدوم از عزیزان کمیته علمی حد اکثر 15 دقیقه است، به لحاظ این که سه تا مأموریت رو برای ارائه در این جلسه به بنده واگذار کردند، من ناچارم که به خاطر همین ضیق وقت خلاصه بکنم و بر اساس اولویتی که خودم به هر حال احساس میکنم موضوعات را خدمت دوستان ارائه بدم. اگر احیانا به دو تا موضوع دیگه نرسیدیم یا به هر حال نشد که مطلبی خدمت عزیزان ارائه بدیم، انشاءالله در جلسات بعدی در خدمت عزیزان خواهیم بود. من چون بحث تجارت تحریم ناپذیر بحث ماده 6 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح هست به عنوان موضوعی که قرار هست خدمت عزیزان داشته باشیم، خلاصتاً خدمت عزیزان عرض بکنم که در دنیا اگر بخوام یه نگاهی به ساختار تولید، واردات و صادرات محصولات اساسی کشاورزی داشته باشیم، میشه گفت در با نگاه تقسیم بندی قاره‌ای، قاره آمریکا تقریباً میشه گفت به لحاظ میزان تولید مازاد بر مصرف جمعیت خودش رتبه اول رو داره، قاره آسیا رتبه دوم رو داره از لحاظ میزان تولید و قاره اروپا رتبه سوم رو. البته در مقایسه بخوایم بین قاره آسیا و قاره اروپا حساب بکنیم، قاره آسیا تولید بیشتری داره ولی مصرفش به همون نسبت هم بالاست. بنابراین در سناریوی تولید و مازاد بر مصرف قاره اروپا دوم هست. حالا استرالیا هم که یه قاره خاصه، یه کشور خاصه و مازادهای تولیدی داره که به عنوان یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده دنیا هم مطرح هست. من این تصویر رو خدمت دوستان عرض میکنم که یک اصطلاحاً تصویری از واردات کشورمون را در بحث محصولات اساسی کشاورزی در ادامه بحث داشته باشند و پیشنهاداتی که در ارتباط با بحث تجارت تحریم ناپذیر هست خدمت دوستان انشاءالله داشته باشیم. ببینید دوستان، ما اگر کشورهای دنیا رو متناسب با سیاست خارجیمون به دو گروه همسو و غیر همسو تقسیم بکنیم، ما در حال حاضر عمده محصولات اساسی کشاورزیمون رو داریم از کشورهای همسو با عملیات و مباشرت شرکت‌های کشورهای غیر همسو تأمین می‌کنیم. یعنی فاجعه‌ای که از قبل از انقلاب شکل گرفته بود در حال حاضر هم داره در سطح کشور به صورت گسترده اجرا میشه. حدود 18 قلمکاله اساسی ما داریم که تقریبا بعد از انقلاب، از اوایل انقلاب تا الان به صورت مستمر همه ساله ما وارد کنندش بودیم، از قبیل ذرت، جو، انواع دانه ها به خصوص دانه سویا، کنجله سویا، شکر، برنج، انواع روغن، حالا روغن پالم، روغن آفتابگردان، کلزا، روغن سویا و سایر روغن ها. اینا اقلام اساسی بودن که برای تأمین نیاز سفره مردم ما ناچار شدیم بخش زیادی از نیازمون رو از خارج وارد بکنیم. و یه نگاه ساده، ما اگه همین 8 قلم به اضافه گوشت 8 قلم کالای اساسی که به صورت مستمر ما وارد کنندش بودیم نگاه بکنیم، ما متاسفانه ضریب وابستگیمون با واردات در این 8 قلم بالای 70%. یعنی ما 70% نیاز اساسی سفرمون در قالب صبحانه، نهار و شام رو داریم از خارج کشور وارد میکنیم و حدود 30%ش رو. البته من گندم رو اشاره نکردم چون گندم یه بحث ویژه داره، زمینی که حالا دیدگاه خاصی هم دارن در ارتباط با گندم که حالا اگر وقت بود در جلسات بعدی انشاءالله خدمت دوستان ارائه خواهیم داد. بنابراین ما 70% محصولات اساسی یا همون که حالا مصطلح شده در بعد بازار و تنظیم بازار به عنوان کالای اساسی داریم از کشورهایی تأمین میکنیم که همسو هستند در سیاست خارجی با ما، ولی کسی که اینها را از اون کشورها خرید میکنه به ما تحویل میده عمدتاً شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های چند ملیتی هستند که از قبل انقلاب تا الان تأمین کننده نیاز ما هستند. بنابراین ما با یک تقریباً میشه گفت که مشکلی روبرو هستیم که حالا یا نخواستیم یا نتونستیم تا الان حلش بکنیم. من عرض بکنم خدمت شما، کشور برزیل به تنهایی میتونه کل نیاز ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا و روغن که این 4 قلمی که من خدمت شما عرض کردم، ضریب وابستگی ما حدود 90%. کشور برزیل هم کشوری هست که علارغم تغییرات حالا مدیریتی سیاسی هم که در رأسش حتی در حد رئیس جمهور هم صورت میگیره، معمولا رفتارش رفتار منطقی هست در بعد تجارت و خارج از مسائل سیاسیش تصمیم میگیره. حتی در دوره‌ای که مثلا رئیس جمهور مخالف ما داشت، ما هیچ مشکلی در تأمین کالا از کشور برزیل نداشتیم، ولی همین کالایی که ما از برزیل داریم وارد میکنیم بیش از 90%ش رو ما از شرکت اروپایی داریم میخریم. شما در آماری که سازمان توسعه تجارت داره منتشر میکنه یا وزارت تجارت داره منتشر میکنه میبینین نوشته که مثلا رتبه 4 یا 5 واردات کشور ما از سوئیس یا از اتریش یا از کشورهای دیگه است. اینا چه کشورهایی نیستن که محصولات اساسی کشاورزی داشته باشن به ما اصطلاحاً صادر بکنن. اینا شرکت‌هایی دارن که رفتن یا سرمایه‌گذاری کردن یا بدون سرمایه‌گذاری دارن با ارتباط با تولیدکنندگان کشورهای هدف یا کشورهای مبدأ خرید میکنن و حالا با اون سود و ارزشی که برای خودشون داره به ما دارن میفروشن. بنابراین از مهمترین ارکان تحریم ناپذیر کردن، حالا فرمودن که تحریم ناپذیر کردن شاید کلمه درستی نباشه، ما برای کاهش اثرات تحریم بر وارداتمون اینه که ما ارتباطمون با کشورهای مبدأ و کشورهای دوستمون بیاییم مستقیم بکنیم. عرض کردم عمده تولید دنیا در قاره آمریکاست، بعدش اروپاست. این دوتا قاره، حالا به استثنای برزیل یا به طور کلی آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، ما معمولا در تأمین کالاهام از این کشورها حداقل در بعد لجستیک و در بعد بانکی دچار مشکل هستیم. ما این قرار باشه که نیازهامون رو بدون مخاطره و بدون دغدغه تأمین بکنیم، حتما باید این حلقه واسط و این پل رو حذفش بکنیم و بتونیم ارتباط مستقیم با کشورهای تأمین کننده و کشورهای مبدأ و دوستمون انشاءالله داشته باشیم. در قسمت اروپا هم بخوایم اگه روسیه را کامل جزء اروپا حساب بکنیم و قزاقستان را به نوعی جزء کشورهای آسیای ما به طور کامل میتونیم حدود 7-18 قلم کالای اساسی مورد نیازمون رو از کشورهای برزیل، روسیه و قزاقستان به طور کامل تأمین بکنیم، یعنی بدون اینکه وابسته به حتی به یک کشور سومی باشیم. حالا مزیت‌هایی که در شمال داریم الان از لحاظ ارتباط نزدیکی داریم با جنوب روسیه، با قزاقستان، مزیت‌های اقتصادی زیادی رو برای وارداتمون ایجاد کرده، بنابراین ما باید بریم به سمت این که حتما در کاهش اثرات تحریم و تأمین منافع اقتصادی برای کشورمون ارتباطمون رو با کشورهای همسو و کشورهای مبدئی که میتونن نیاز ما رو تأمین بکنن مستقیم بکنیم و از ارتباط با شرکت‌های واسطه بین‌المللی حتما پرهیز بکنیم. یکی از روش‌هایی که در گذشته هم تجربه شده، من یادم هست، من بالاخره بچه شاعرم، بچه روستایی هم، ما در گذشته این بحث تهاتری که مطرح شده، حالا اسمش نمیدونستیم موقع تهاتره، ولی مبادله کالا با کالا دیگه در بازار ما شکل گرفته بود. موقع مثلا محصولاتی مثل کشک و پشم و روغن اینها داشتیم که مازاد بر مصرف بود، شاید درآمد اصلی حالا اشاعر و روستاییان ما عمدتاً هم همین محصولات بود. یادم هست کوچیکم بودم اینا رو بار می‌کردیم می‌بردیم توی شهر، حالا شهری که نظیر بود به بهبهان بود، می‌دادیم، وزن می‌کردن، قیمت می‌ذاشتن و معادلش رو محصولات دیگه‌ای که مورد نیاز خانوار بود، اهم از پوشاک، کفش و سایر نیازهای خانواده رو در قبال این کالایی که می‌بردیم تحویل می‌دادیم، اصطلاحاً تهاتر می‌کردیم، می‌گرفتیم و برمی‌گشتیم. بنابراین تهاتر یه چیزی نیست که حالا به هر حال ما بخوایم الان ابداعش بکنیم. روش‌هایی بوده که در گذشته وجود داشته، الان باید اجراش بکنیم. از سال 98 من یادم هست، من مسئول کمیته ارزی وزارت سمت بودم، ما برای اولین بار تونستیم که به صورت مستقیم 1,000,000 تن اوره به برزیل صادر بکنیم. برزیل یکی از بزرگترین واردکنندگان اوره در دنیاست. آماری که من دارم بیش از 50,000,000 تن در سال برزیل مصرف اوره داره، یعنی بیش از 15-20 میلیون تن این عدد رو وارد میکنه. صادرات 4-5 میلیون تن اوره برای ما به کشور برزیل کار پیچیده و کار سختی نیست. با همون کشتی که میشه اوره برد، با همون کشتی میشه ذرت بارگیری کرد و برگردوند. یعنی یه مزیت اقتصادی دو سر برد هم داره در کاهش اثرات اقتصادی. بنابراین ما بهترین را، مؤثرترین را و سریعترین راهی که میتونیم ارتباط مستقیم برقرار بکنیم با کشورهای تولید کننده، با تولید کنندگان اون کشورها که هم مستقیم خرید بکنیم، هم در فصل مناسب خرید بکنیم و هم ارزان خرید بکنیم، روش تهاتر هست. حالا تهاتر نفت هست، تهاتر سایر محصولات نفتی هست، تهاتر محصولات کشاورزی هست، تهاتر اوره هست، ولی به صورت مشخص تهاتر نفت و اوره میتونه در مبادلات بین‌المللی برای تأمین کالای اساسی ما بسیار مؤثر باشه. به صورت حالا جسته و گریخته در 3-4 سال گذشته هم شروع شده، به عنوان یک پروژه محوری یا یک سیاست محوری به اعتقاد من تو 3-4 سال گذشته بهش پرداخته نشد، و یعنی ما میتونستیم شاید 50% ارزبری واردات کالای اساسیمون رو در قالب تهاتر حتما عملیاتی بکنیم. همین کشورهایی که من خدمت شما عرض کردم، ما صادرات محصولات کشاورزیمون به روسیه همچنان داره مزیت‌های فراوانیه، ولی نتونستیم به خوبی این عملیاتیش بکنیم. در قبال این صادرات محصولات کشاورزی میتونستیم نیازهایی مثل ذرت، جو، حالا روغن، به خصوص روغن آفتابگردان و انواع کنجاله‌ها و سایر محصولاتی که در این کشورهای مثل روسیه و قزاقستان داره تولید میشه در قالب تهاتر به کشور وارد بکنیم. بنابراین من چون میخواست عملیاتی حرف بزنی و کمتر حالت تریبونی و حالا تابلویی به هر حال خدمت عزیزان باشیم، سعی کردم در قالب پروژه موضوع را خدمت دوستان عرض بکنم. جای تأسف داره، ما تقریبا حالا من حدود تا سال 91 مدیر عامل شرکت پشتیبانی موردان بودم، تو اون مقطع زمانی ما واردات سه قلم اساسیمون که عمده ماده اولیه مورد نیاز تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، و لبنیات و گوشت قرمز کشورمون رو تأمین میکنه در قالب ذرت، جو و سویا حدود 7 میلیون تن بوده. یعنی ما تقریبا میشه گفت در اواخر اوایل دهه 90 واردات حدود 9 میلیون 7 میلیون تن بوده، الان این عدد رسیده به 17 میلیون تن. یعنی تو همین دوره 10 12 ساله واردات ما تو این بخش حدود 10 12 میلیون تن افزایش پیدا کرده. این فاجعه است. این نشون دهنده اینه که ما در تولید داخلیمون نه تنها پیشرفتی نداشتیم، بلکه عقب‌گرد هم داشتیم و اگر همین روند رو ادامه بدیم حتما ضریب وابستگی ما با توجه به رشد جمعیت، با توجه به افزایش سرانه مصرف و بهبود وضعیت مالی و اقتصادی مردم و افزایش سرانه مصرف، حتما این شکاف بین تولید و واردات حتما این شکاف عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد که اگر به روش‌های پیشنهادی جایگزین برای تأمین ارزش به خصوص تهاتر فکر نکنیم، در آینده نزدیک ما نه تنها این 12 میلیارد دلاری که حالا دوستان امسال تو بودجه دارن پیش بینی میکنن، بلکه ارقام خیلی بالاتری برای واردات محصولات اساسی کشاورزی ما نیاز داریم. پس به صورت مشخص و خلاصه خدمت دوستان عرض میکنم ما به راحتی میتونیم محصولات اساسی کشاورزی وارداتیمون که در قالب کالای اساسی ازش یاد میکنیم، در قالب هم فرش قلم کالا به استثنای حالا گندم که الحمدلله امسال به خودکفایی رسیدیم، انشاءالله دعا بکنیم که این خودکفایی ادامه پیدا بکنه و حتی توسعه پیدا بکنه که بتونیم نیاز افزایش جمعیت رو در آینده هم انشاءالله پاسخ بدیم. در قالب تهاتر، به خصوص تهاتر با محصولات پتروشیمی و نفتی، حتی سایر محصولات صنعتی و کشاورزی امکان پذیره. این رو انشاءالله باید دستگاهی مرجعی متولی بتونیم رو مثل گذشته با اراده قوی انشاءالله عملیاتیش بکنه. 50% ارزبری واردات کالای اساسی کشاورزی ما میتونه در این قالب باشه که مزیت‌های متعددی داره، چون وقت تنگه من نمیخوام به این موارد اشاره بکنم. دومین موضوعی که در بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شد به عنوان نکته کلیدی که حضرت آقا هم فرمودن، بحث متنوع سازی مبادی ورودیه. متنوع سازی مبادی ورودی مزایای متعددی برای کشور داره. برای اینکه ما این مبادی ورودی رو متنوع بکنیم، حتما باید توسعه زیرساخت‌های تجاری رو به عنوان یک اولویت بهش بپردازیم. ما اگر زیرساخت‌های تجاریمون رو در مبادی ورودی توسعه ندیم، قطعا نمیتونیم بخش اعظم نیازمون رو از سایر مبادی غیر از جنوب تأمین بکنیم. میدونید که ما عمده نیازمون حالا بخصوص تا 5 6 سال گذشته در بندر امام، یه مقداری هم در بندر عباس تخلیه میشد به عنوان دو تا بندر اساسی کشور. اگه خدایی نکرده اتفاقی در خلیج فارس بیفته و به هر دلیلی ما نتونیم مواد اولیه مورد نیاز این تولید این محصولات اساسیمون بخصوص مواد پروتئینمون رو تأمین بکنیم، قطعاً این 2.5 میلیون تن مرغمون، نمیدونم 1.2 میلیون تن تخم مرغمون، حدود 11 میلیون تن شیرمون و حدود 800-900 هزار تن گوشت قرمزمون حتماً در تأمینش و تولیدش در کشور دچار مشکل خواهیم شد. پس بنابراین ما توسعه زیرساخت‌های تجاریمون رو هم از بنادر، تجهیزات بندری، انبارها، سیلوها، شبکه‌های حمل و نقل، کشتی، مثلا شمال الان شمال یکی از مزیت‌های نسبی ما در توسعه زیرساخت‌های تجاری و تنوع‌سازی مبادی ورودیه. شاید تو 10 سال گذشته هم تا حدودی رشد کرده. آماری که من گرفتم عمده واردات ما از شمال در قالب جو و ذرت سالهای مختلف بین 3 تا 4 میلیون تن از این 17 میلیون تنی که عرض کردم خدمتون از شمال داره تأمین میشه. ما حتی اگر در همین شهرهای کوچیکی که فرمودن، روستاهایی که تبدیل شدن به شهر در حاشیه دریای خزر، هر کدوم از اینا رو بتونیم بندر بسازیم، باید بندر بسازیم. ضمن این که باید ارتباط منطقی و مستقیم و هماهنگی لازم رو با تجار یا سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه مثل روسیه و قزاقستان هم داشته باشیم که به همون نسبت هم بنادر کشورهای مبدأ هم توسعه پیدا بکنه که ما بتونیم با این توسعه دو جانبه‌ای که اتفاق میفته و با توجه به این که حجم عظیمی از تولیدات کشاورزی دنیا در همین منطقه محصور شده جنوب روسیه و قزاقستان داره تولید میشه، بخش عمده نیازمون رو با توجه به مزیت‌های اقتصادی که داره بتونیم از شمال تأمین بکنیم. پس تنوع سازی مبادی ورودی، باز یکی از راهکارهای اساسی اصطلاحاً کاهش اثرات تحریم هست در کشور، که عرض کردم توسعه زیرساخت‌های تجاری مهمترینش توسعه بنادره. بنادر خشکمون رو حتما با توسعه بدیم در سطح کشور. من یه انتقادی دارم از سیاست‌گذاری در بحث واردات، بخصوص در بحث واردات برنج. ما چرا برنجی که 90% از هند یا پاکستان تأمین میشه این رو واگذار نکنیم به بازارچه‌های مرزی استان سیستان بلوچستان؟ مگه ما مستحق‌تر از مردم استان سیستان بلوچستان برای حمایت و کمک در بحث اصطلاحاً ارتقاء سطح معیشتشون داریم مثلا موضوعی توی کشور؟ پس بنابراین ما میتونیم جهتگیری واردات کالای اساسیمون رو هم بیایم با توسعه زیرساخت‌های تجاریمون متناسب با شرایط اصطلاحاً استانهامون به خوبی تنظیم بکنیم. چای میتونه به راحتی در به قالب سیاست بازارچه‌های مرزی وارد بشه. ما در غرب کشور بالاخره ارتباطاتی با کشور عراق داریم و با کشورهای حوزه خلیج فارس داریم. توسعه بازارچه‌های مرزیمون به راحتی میتونه کمک بکنه به کاهش اثرات تحریم در واردات کالای اساسیمون. مرز شمال ما در تنها مرزیه که حالا از حدود آذربایجان بگیرید آذربایجان شرقی تا خراسان، ما هم امکان حمل هوایی داریم، هم امکان حمل زمینی داریم، هم دریایی و هم ریلی. یعنی هر امکان حملی در دنیا وجود داشته باشه ما در این مرز شمالی کشور وجود داریم، وجود داره برامون. ولی متاسفانه در توسعه این زیرساخت‌ها خیلی جدی نبودیم. من احساس میکنم شاید یکی از دلایلش به مشکلات ساختاری ساختار دولتی ما برمیگرده که متولیان پراکنده‌ای داره. ببینید زیرساخت تجاری وقتی بحث میکنیم بالاخره یه دستگاه خاص باید متولی این اصطلاحاً مأموریت باشه که بتونه سرمایه جذب بکنه، بتونه به هر حال فرآیندهاش از ابتدا تا انتها مدیریت بکنه که این توسعه اتفاق بیفته. تا زمان این توسعه زیرساخت هم اتفاق نیفته، شما همچنان در واردات کالای اساسی مورد نیازتون مشکل خواهید داشت. من خواهشم اینه به از نمایندگان محترم مجلس، حالا نمایندشون جناب آقای دکتر فلسفی همکار قدیمی و دوست و صمیمی ما در جلسه حضور دارن، بحث اصلاح ساختاری که مد نظر هست در بحث توسعه زیر ساخت ها این را حتما بهش بپردازیم. حالا من شاید نمیدونم درست باشه یا غلط باشه بخوام عنوان بکنم، من یکی از مخالفین طرح ادغام وزارت بازرگانی وزارت سمت بودم. اون موقع هم کارمند وزارت بازرگانی بودم. حالا شرکت پشتیبانی رو حدود 2 سالی بر اساس مصاحبه شورایداری واگذار کرده بودم. من مخالف جدی این ادغام بودم. حالا چون حضرت آقا هم سال 96 در اولین جلسه ای که دولت دوم ایرانی خدمتشون داشتن به صراحت اونجا نظر مخالفشون رو با این موضوع هم عنوان کرده بودم، خوشحالم شدم که بالاخره منم که به عنوان یک کارشناس دارم به این موضوع نگاه میکنم، بالاخره رهبر نظام هم داره به یه نوعی اشاره میکنه که این ادغام تقریبا اشتباه بود و شاید خیلی از مشکلات ساختاری الان که در کشورمون وجود داره ناشی از همین ادغام بود. حالا من چون خارج از موضوع هست ولی به لحاظ اهمیتی داره در اصلاح ساختارهای کشور، ما زمانی که جهاد رو اومدیم ادغام کردیم فکر میکردیم کار درستی کردیم، بعد از 30 سال متوجه شدیم که ادغام جهاد و کشاورزی اشتباه بود. حالا اومدیم الگوی جایگزین براش مثلا از 1-2 سال گذشته در دولت شهید رئیسی تعریف کنیم، نتونستیم، واقعا نتونستیم الگوی سازمانی مشخصی با توجه به حالا مسائلی که در ساختار مدیریتی کشور، ساختار اداری کشور به وجود اومده پیدا بکنیم. هرچند که اعتقاد دارم الگوی مناسب و هموزنش و حتی بهتر در نسبت به شرایط گذشتهش همین بسیج، همین اردوهای جهادی که شما داری میبینید. ما جهادی ها اون موقع در قالب همین اردوها و در قالب همین قالب ها میرفتیم خدمت رسانی میکردیم و خیلی هم اثرگذار بود، خیلی هم تاثیرگذار. وزارت مسکن و وزارت راه و شهرسازی رو ادغام کردیم، بعد از 1 دهه به نتیجه رسیدیم اشتباه بود، حالا باید برگردیم دوباره تفکیک بکنیم. بحث وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن تجارت رو عرض کردم، بنده یکی از مخالفینش بودم. الان هم اعتقاد دارم که برای آینده اصطلاحاً تولید و تجارت کشور حتما باید این تفکیک انشاءالله صورت بگیره، هرچند که در سالهای مختلف بالاخره گام‌هایی برداشته شد ولی حالا به دلایل مختلف محقق نشد. ولی در این حال اگر اون متولی متخصص و مجرب و مستقل وجود داشته باشه، توسعه زیرساخت‌های تجاری ما میتونه محور توسعه در بخش‌های مختلف در کشور قرار بگیره و انشالله میتونه خیلی از مشکلات کشور رو حل بکنه. من در ادامه بحث هم حالا تو بخش تولید هم خدمت دوستان هستم، اگر به هر حال وقتی باشه در ادامه همین جلسه موضوعات دیگه‌ای که به عهده ما گذاشته شده، بحث صنایع غذایی هست و استفاده از ظرفیت‌های خالی که در این صنعت وجود داره و چگونگی نقش‌آفرینی نهادها در بحث تامین امنیت غذایی، ان شاءالله در ادامه بحث خدمت دوستان عرض خواهم کرد. من خلاصه بکنم، در قالب اصطلاحاً طرح سیاستی، در قالب ابرچالشی که الان وجود داره، ما تا ابر پروژه تعریف نکنیم نمیتونیم به نتیجه برسیم. ما ثابت شده در قالب برنامه خیلی نتیجه نمیگیریم. حالا نمونهش برنامه 5 سال 6 هم هست که همه معتقدن که زیر 30% اهداف مندرج در برنامه محقق شده و عملیاتی شده. ما باید ابرچالش هامون رو تبدیل بکنیم به ابر پروژه، ابر مسائلمون رو تبدیل بکنیم به ابر پروژه، ترم سیاستی و محوری براش تعریف بکنیم و در اون قالب حالا ساختار براش تعریف بکنیم، فرمانده براش تعریف بکنیم. فرمانده منظورم فرمانده نظامی نیست، کسی که حرف اول و آخر را در اون ساختاری که براش تعریف میکنیم بزنه که بتونیم انشالله این مشکلات رو حتما حل بکنیم. ما به راحتی میتونیم تحریم ناپذیر بکنیم یا اثرات تحریم رو به حداقل برسونیم با همین دو تا سیاستی که خدمت شما عرض کردم: توسعه زیرساخت‌های تجاریمون، استفاده از ظرفیت‌های منطقه. توسعه زیرساخت‌های تجاری ما در سطح در دور تا دور کشور، اون سیاستی که ما داریم با کشورهای همسایه در بحث توسعه تجارتمون طراحی کردیم و به خوبی داریم پیش می‌بریم، این رو به خوبی میتونه گسترش بده. و بحث تهاتر رو هم علی دکتر فلسفیزون خودشون هم به هر حال برزیل رو خوب می‌شناسن، اونجا هم حضور دارن، حتماً تأیید میکنن و تصدیق میکنن که ما به راحتی میتونیم 50% از ارزبری قابل پرداخت ارزهای کشور رو که الان شرکت‌های اروپایی از برزیل دارن به ما ذرت میفروشن، این ذرت رو ما باید در وارنگولد آلمان ارز یورو به اینا پرداخت بکنیم. یعنی ما باید بریم در نفتمون رو با شرایط تحریم با هزار بدبختی بفروشیم، ارزش رو بعد از انتقال به کشورهای مختلف با هزینه‌های تبدیل و تغییر منتقل بکنیم به کشورهای اروپایی و بعد این رو به شرکت‌های اروپایی بدیم تا از کشور دوست خودمون که مستقیما میتونیم در قالب تهاتر کالا رو ازش وارد بکنیم، ما بتونیم کالا رو با قیمت گزافتر و قیمت گرانتر خریداری بکنیم. از این که مصدق شدم عذرخواهی میکنم، انشاءالله در ادامه جلسه خدمت دوستان خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد. عرض تشکر دارم از آقای دولت. در ادامه جلسه خدمت آقای دکتر جوادی خواهیم بود. انتهای جلسه ما قصد داریم که یکی دو نفر از عزیزان و مدعوین محترم تحت چند دقیقه با توجه به نکاتی که حالا مطرح شد تو داخل جلسه و رویکردهایی که داخل همایش هست، انشالله در خدمت بزرگواران هم خواهیم بود. ممنون میشم بزرگواران کادر اجرایی پاور آقای دکتر جوادی رو هم دیگه آماده شد آقای دکتر. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خیر مقدم و وقت بخیر دارم، تشکر میکنم از همه دوستان، خیلی ممنون. آخرین نفر چقدر سخت صحبت کردن، امیدوارم بتونم خیلی خلاصه و مفید خوشحال کنم مستمعین محترم و با کمتر حرف زدن. تشکر ویژه، دو تا تشکر دارم از برگزار کنندگان، حتما وظیفه است اینو بگم. یک، به خاطر اینکه این همایش خیلی خوب رو داریم برگزار میکنین و ما هم یه سهمی داریم، انشاءالله یه نشست تخصصی در این خصوص خواهیم داشت. دو، من همیشه میگم هر کی به بخش کشاورزی هر کاری و هر کمکی میکنه همیشه مورد تقدیر و تمجید ماست. از این بابت هم که ورود کردین به این حوزه خیلی ممنونم. خدمتتون عرض کنم که دوستان درد و تحلیل و ابعاد مختلف امنیت غذایی رو شکافتن. من شاید از یه منظر دیگه اگر نگاه بکنم یه کمی هم حوصله دوستان کمتر سر بره که خیلی وارد اون بحثای حالا مبانی تئوریک امنیت غذایی نشیم. یه ستونی رو ما داریم غفلت میکنیم تو امنیت غذایی کشور. به نظرم دوستان خیلی خوب شکافتن، اساتید محترم، من یه اسلایدی دارم خیلی جاها نشونش میدم، ولی اینجا هم آماده بود ولی ازش صرف نظر کردم چون میخوام کوتاه‌تر صحبت بکنم. امنیت غذایی تو کشور ما رو شما فرض کنید سقفی روی 4 تا ستون، این اسلایدش هم من داشتم، چند جای دیگه هم شاید دوستان بعضن دیده باشن. یکی از این ستون‌ها، ستون‌های دیگر رو دوستان خیلی خوب شکافتن، یکی از این ستون‌ها منابع پایه و نهادهای ماست و منابع طبیعی ماست. همه هم می‌دونیم وضع آبمون چیه، خاکمون چیه، منابعمون چیه، سیر نزولی و به شدت بحرانی رو داریم طی می‌کنیم تو این نهادها. یه ستون دیگه این قطعاً و یقیناً منابع انسانیه که تو این بخش هستن. حالا من منابع انسانی بهره بردار رو آقای دکتر مستعذرین اگر بخوام فقط یه آمار بدم، اون این که شما میبینین زیر 1/10 یعنی 0.8% بهره بردارای ما تو بخش کشاورزی یا تولید کنندگان ما سواد مرتبط با بخش کشاورزی دارن. خیلی آمار عجیبیه. بنابراین خب ما رو منابع انسانیمون هم بذاره باید رو حوزه های دانشی و تخصصی کار بکنیم که الان علتش رو عرض میکنم. این هم ستون دوممونه، وضعیتمون اینجوریه. ستون سوممون اقتصاد و سرمایه گذاری و دوستان به خوبی شکافتن، تحصیلات و عدد و رقم های ارزشمندی که جناب آقای دکتر فلسفی دادن، دوستان دیگه دادن، آقای دکتر نجفی عزیز دادن، نشون میده که ما سرمایه گذاریمون به شدت نزولیه تو بخش کشاورزی. حالا میفرمایند متوسط 5%، الان به نظر من آمار حدود 3.8% کمتر هم هست. و بنابراین این سه تا ستون اصلی که این سقف، یا 4 تا ستون اصلی که این سقف نگاشه، سه تاش ترک خورده، مشکل داریم درش. اما یه ستونی که ازش داریم غافل میشیم و من به این میپردازم، خیلی سعی میکنم مشخص، ستون دانش و فناوری. یه بخش دیگه هم این امنیت غذایی ما رو نگه داشته، اونم دانش و فناوری که کشور وجود داره. اگرچه که ما اعتقادمون، دیروز دوستان یه جلسه ما با یه انجمن بزرگی داشتیم، 7-8 شرکت‌های لیدر بزرگ بخش کشاورزی حضور داشتن در معاونت علمی و اونا میگفتن آقا خیلی دانش ارزونه تو ایران، راستم میگن. حالا من میگم که در اون بخش هم درسته بخش کشاورزی مظلوم واقع شده، اما دید و شناخت و تقویت و حمایت خوبی هم و جهت‌دهی خوبی هم شاید صورت ندادیم که حالا عرض میکنم اون ستونه میتونه این سقف و کماکان نگه داره با همه ترکایی که در جاهای دیگه داریم. چرا؟ اولا اینکه ما از 10,000 تا حدودا شرکت دانش بنیانی که تو بخش داریم، تو کل حوزه ها داریم، حالا من 10,000 که میگم شما روندش کردم، مثلا 9,850 خورده، 500 و خوشبینانه ما 507-8 تا شرکت در بخش کشاورزی داریم، یعنی 5%. حالا بعضی از دوستان میگن 7%، 6%، 5%، تازه با احتساب قضا، اگه با قضایی ها رو یه ذره بذاریم کنار، تو کشاورزی زیره میاییم 450 تا. برابر این 507-8 تا شرکت داریم. این شرکت ها بسیار ظرفیت بالایی دارن، خب، و نشون دادن خیلی هاشون، ما ترنوور داریم در شرکت ها چندین همت، 1,000,000,000,000 تومان که کمتر شاید تو حوزه های نفتی هم، حتی دارویی و هایتک های دیگه به این حوزه و به این عدد و رقم برسیم. خیلی مظلوم واقع شده بخش کشاورزی تو این موضوع. چرا؟ همین 505 تا رو ما اومدیم یه آنالیز کردیم، یه تحلیل کردیم، همه این اسلاید ها هست، حالا بعدا آقای سروی عزیز و دوستان اگر خواستن میتونن در اختیار عزیزان بذارن، تو اون جلسه ای که خدمتتون اختصاصی خواهیم بود در معاونت علمی باز میکنیم اینا رو. اگر این شرکت های دانش بنیان رو تو این زنجیره ما توضیح بکنیم، ببینید اصلا ما یه جاهایی داریم کار دانشی و اینا انجام میدیم که این چالشایی نیست که دوستان میگن هستا. مثلا اون شرکت 1,000,000,000,000 ما داره توی یک موضوع خیلی خاص صادراتی ویژه‌ای داره کار میکنه، ارزش اقتصادی بالایی هم برای کشور ایجاد میکنه، اما چالش بخش کشاورزی جای دیگه است. من فقط به ترتیب میگم، یک، اگه کل زنجیره رو ببینیم، بیشترین تجمع ما در شرکت ها تو حوزه های هسته است، نهاد هسته که میگم یعنی بذر و آقای دکتر نمیدونم سوشه و سویه و نمیدونم نژاد و از این چیز کارهایی که در حقیقت یه ذره هم سنگینه، نهاد است. بعدش وقتی میایم توی حمل و ذخیره سازی، وقتی میایم توی فراوری، وقتی میایم توی بازار، میرسیم به صفر تقریبا. خب کی قراره آقای دکتر این تجارت رو ببره جلو؟ دولت نمیتونه پیشونی این کار باشه. دولت مواجه میشه با همین داستانهای تحریمی، دولت مواجه میشه با مسائل سیاسی، دولت مواجه میشه با ارتباطات سیاسی. اما شرکت خصوصی و بخش خصوصی میتونه خیلی راحت بشه پیشران، میتونه خیلی راحت اینو جلو ببره. اما وقتی میریم ما آنالیز میکنیم، میگیم تو همین 500 خورده شرکت دانشبنیان، میبینیم که تو فراوری تقریبا خیلی پایینیم. عدد فراوری چرا خیلی مهمه؟ به خاطر اشراف باز جناب آقای دکتر فلسفی. اجازه بدید منم برزیل رو بگم، چون پیشرو دو کشاورزی تعارف نداریم. آقای دکتر، سهم ما، بخش کشاورزی ما، دوستان فرمودن در جی دی پی بگیم خیلی خوب 7%، قبول، 6.5%. سهم اشتغال صنایع غذایی و فراوری ما در خوشبینانه ترین حالت آمارش هم جلومه، 3.8%. آقای دکتر 3.8%. و جالب این صنایع غذایی که 3.8% نسبت به اون هفته که تقریبا میشه نصف، در برزیل سهم بخش کشاورزی تو جی دی پی شون 4.5%، نسبت به ما خیلی کمتر، چون اونا حوزه‌های متعدد دیگه ای دارن که به جی دی پی شون داره کانتریبیوت میکنه. سهم صنایع غذایی و صنعت غذاشون یا فراوریشون 19.5%، 4.5، 19.5، 5 برابر، ما 7، نصف، 3.5. و جالبه اینم عرض کنم که صنایع غذایی، این میخونم جملهشو، صنایع غذایی منبع اصلی درآمد کشور بعد از نفت و پتروشیمی بوده. پیشرانم که شرکت خصوصی قراره باشه. اینم که وضعیت توزیع ماست توی شرکت ها. پس ما یکی از رسالتایی که در این ستاد، که ستاد تازه تأسیس و جوونی هم هست، 1.5 ساله، اما عملکرد ما در این حمایت ها و تسهیلات و جهت‌دهی به بخش کشاورزی به گواه همه شاخصایی که معاونت علمی داره جزو ستای اولیم و خیلی خیلی تونستیم تو این زمینه، چون اشراف داشتیم به بخش، میدونستیم چه خبره، کمک بکنیم، جهت‌دهی کنیم به سمت اونجایی که ما چالش داریم، به سمت اونجایی که مزیت داریم، به سمت اونجایی که میخوایم یه ذره اثرات تحریم رو کاهش بدیم. برابر این من خیلی مواردی رو میخواستم آماده کنم، اما جالب اینه که تازه این لایه اول زنجیر است. مثلا اگر هست نهاد ذخیره سازی، نمیدونم فراوری بازار رو میبینید توزیعش به شدت غیر نرماله. مثلا میگم ما یه دفعه شرکتامون تجمع کردن تو کشت بافت. چقدر کشور مگه به کشت باف نیاز داره؟ البته که اقدام معاونت علمی در راه اندازی ستاد غذا و کشاورزی به شدت شایسته تقدیره، چون ما همیشه میگفتیم آقا توی حوزه های دیگه مثل دارو، مثل واکسن، مثل مسائل هوا و فضا، خیلی چیزهای دیگه ای که های تک هستن، شما اونجا دارید معدل 17-17.5 و اونجا دانش خیلی خوب پخته شده، جلو رفته، سرمایه گذاری شده، میرسونید به 18-18.5. اما تو بخش کشاورزی با کوچکترین کار و سرمایه و حمایتی یه دفعه مثلا معدل 13-14، من تو بخش دانشیشو میگم، میتونه برسه به 18-19 و نمود خیلی خوبی داره. برابر این ستاد اگرچه که جوونه، اما این جهت‌دهی رو هم دنبال کرده. یه نکته آخرم بگم، فکر میکنم من احتمالاً کوتاه‌ترین صحبت رو داشته باشم بین اساتید محترم، البته حقم همین است، دوستان همه از بنده پیشکسوتر و عالم‌تر هم هستن. نکته دیگه این که ببینین ما توی حالا این بخش اگر یه لایه بریم پایین‌تر اوضاع بدتر میشه. یعنی من لایه اول زنجیره رو گفتم. مثلا اگر توی نهاده که حالا اوضاعمون خوبه، یا مثلا دومین تجمع رو داریم، وقتی میریم تو نهاده بعد می‌بینیم باز تو سم کمترین شرکت ها. یعنی همون نهاده ای خودش مثلا قرار 50 تا شرکت باشه، ببینیم 5 تا دونش تو این جاییه که کشور وابسته است، کشور احتیاج به دانش داره. وقتی میریم توی کود میبینیم اوضاع همینه. توی بستر الان من نگاه میکنم فهم میکنم 4 تا که شرکت کلا فعال داریم تو بستری که تماما وارداتیه. خب پس بنابراین مظلومیت بخش کشاورزی در همه حوزه‌هایی که دوستان فرمودن، تو بخش دانش بنیانیش هم اینطوری به چشم می‌خوره. در یک سال و نیم دو سال گذشته ما تمام تلاشمون رو کردیم حمایت‌ها رو ببریم به سمت و سویی که این اتفاقه یک کمی توضیحش یکسان شه، یک کمی به سمت چالش‌های بخش کشاورزی بره. هدفمون هم تماماً این بود که اون ستونی که عرض کردم میتونه سقف امنیت غذایی کشور رو کماکان نگه داره بتونه هرچه بیشتر تقویت بشه. خیلی خیلی متشکرم.
خیلی ممنون و متشکر از آقای دکتر جوادی و همه اعضای محترم کمیته علمی. طبق روال برنامه فرصت افتتاحیه به پایان رسیده، ولی من حیفم میاد عزیزان و بزرگوارانی که داخل جلسه هستن یه تعداد محدودیشون رو اگر اعضای محترم کمیته علمی اجازه بفرماین یک یا دو نفر رو ما درخواست کنیم ازشون که حالا با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داشته و حالا اقدامات موثری که در این حوزه در سال‌های گذشته انجام دادن و یا دارن انجام میدن نکات خودشون رو در حد 3-4 دقیقه بیان بکنن و انشالله در ادامه همایش هم در نشست‌ها حتما خدمت تمامی بزرگواران خواهیم بود و انشالله استفاده می‌کنیم از نظراتشون. دعوت می‌کنم از آقای دکتر ابراهیمی به عنوان نماینده سابق مجلس عضو محترم کمیسیون کشاورزی که قبلا من خیلی ارادت داشتم خدمتشون در کمیسیون خدمت می‌رسیم در موضوعات مختلف و در حال حاضرم که در عرصه میدان در حوزه تولید دارن فعالیت می‌کنن و به عنوان بخش تولید میتونن نکات خودشون رو بهتر بیان بکنن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جمع حاضر، فرهیختگانی که افتخار دادن در این جلسه حاضر شدن. تبریک میگم و تشکر میکنم از اندیشکده اقتصاد مقاومتی بابت کیفیت برگزاری این همایش. و واقعیتش اینه که من خیلی خوشحالم از این مدل اتفاقات در کنار اموراتی که در صحن جاریه، موضوعاتی که در کمیسیون ها در دستور کار هست، این نوع جلسات و این نوع همایش ها واقعا کامل میکنه اطلاعات تصمیم گیران این کشور رو. و مخصوصا فرصتی هم که در حضور جناب آقای دکتر فلسفی هستیم به عنوان مدیر مؤثر و ارشد وزارت جهاد کشاورزی و هم موقعیت رو در کمیسیون دارن، من یک نکاتی رو خدمت شما ارشد که برای جمع حاضر عرض میکنم و در واقع میخوام استفاده دو جانبه بکنم که آقای دکتر هم این موضوعات رو در جهدهی به کمیسیون کشاورزی برای تقویت بخش کشاورزیش استفاده بکنن. به هر حال فرمودن بنده در هم دولت بودم هم مجلس، الان در بخش خصوصی واقعا آنچرا که عرض میکنم خدمت شما واقعا یک برداشت کاملا تجربی هست و هیچ نظره به قول معروف انتفاعی در حوزه بخش خصوصی یا دولتی تو این قضیه نیست. مسئله اقتصاد مقاومتی دو تا بود کاملا در واقع متفاوت از هم داره، یکیش بخش مدیریتیشه، یکیش بخش کارشناسی و فنیش. و خوشبختانه جمع حاضری که هستن، من خدمت تعدادشون ارادت دارم که از کارشناسان زبده هستن، اگر شما بخش مدیریتی این موضوع مسئله رو خوب درک نکنه و به کار نگیره، شما بهترین کارشناسان هم نمیتونن مسیر رو در واقع به شما نشون بدن و اثرگذار باشن. من برداشتم از اقتصاد مقاومتی و معنی و مفهومی که درک کردم واقعا وجود زیرساخت‌ها و پایه‌های مقاوم در مقابل همه شرایط پیش رو، فقط تحریم نه، جنگ نه، اتفاقات، اصلا همین سرعت توسعه‌ای که در دنیا داره رخ میده، ما باید در واقع این اقتصادمون بتونه همراهی کنه. پس اینجا بخش مدیریتیش خیلی از دید من از بخش کارشناسیش میتونه موثرتر باشه. منتها ما در واقع عادت کردیم سخنان بزرگانمون، توصیه‌های و اصلا سیاست‌های مقام معظم رهبری رو میشنویم، ولی میایم برداشت و در واقع آنچه که خودمون ازش تلقی داریم و به کار میگیریم، کمتر هم میریم بپرسیم آیا واقعا این برداشت درسته، آیا این مسیری که طی کردیم خدمت شما هر صد همون مسیریه که مد نظر بود، آیا نتیجه‌ای که الان حاصل شده رضایت بخش هست یا نه. خب این کاملا مشخصه. خب اولش وقتی که این بحث پیش اومد، یک دیدگاه غالب و این که بود که بر فقط توان تولید داخل تکیه کنیم، به سمت خودکفایی محض بریم و اینا نکاتی بود که خیلی مطرح میشد، یعنی اقتصادی که بخواد آسیب ناپذیر باشه مثلا باید بر این موضوعات تکیه کنه، در صورتی که اساسا شما میبینید در دنیای امروز تکیه کردن بر اقتصاد در واقع خودکفایی محض اصلا شدنی نیست. این خودش اتفاقا بعضی مواقع این دیدگاه یک بن‌بستی ایجاد میکنه که شما اصلا نمیتونی پیش بری، یعنی در واقع روابطت با دنیا داری با این شکل دوچار مشکل میکنی و خب منابع داخلی هم همه میدونن که یک سری محدودیت ها داریم، ما قادر نیستیم با شرایط اقلیمی و جغرافیایی که الان داریم بتونیم همه نیازهامون رو از شکل خودکفایی تامین بکنیم. خب این کاملا مشخصه که از ابتدا هم نباید به این قضیه خیلی تاکید میشد. بله آن قسمتیش که امکان داره باید توجه میشد، ولی مابقیشو باید فکر دیگه براش میکرد. و یا از دیدگاه دوم که شما در واقع به یه شکلی با گسترش تبادل تجاری و در واقع قوی کردن اقتصاد بخشی از دنیا رو به خودت نیازمند کنی در مقابل جایی که بهشون نیازمندی، یعنی اساساً تقویت داد و ستد که شما آنچه که نیاز داری حتما نیازمندی هم ایجاد کرده باشه که فردا برای شما دردسر درست نکنه. ما در واقع به سمتی پیش رفتیم، طوری حمایت کردیم که حتی بازرگانای ما در حوزه واردات همه استادن، ولی وقتی که به جریان صادرات میپردازیم همه، یعنی لااقل اغلب، من به لفظ همه را استفاده نکنم، ناتوانن آقای دکتر. خب این نشون میده که این مسیر درستی نبود. اگر شما در واقع یک اقتصاد پیشرفت کننده و یک اقتصاد توسعه محور مد نظرت باشه که و اتفاقا همین نوع اقتصادها مقاوم هم هستن، باید شما در واقع تبادل تجاری و ارتباط با دنیا رو بسپاری به بخش در واقع غیر حاکمیتی، یعنی مردم. اساساً دولت‌ها همتون در جهان که به این شما بازرگانان موفقی نبودن، اصلا هر در واقع حاکمیتی که اومده اقتصاد رو در دست گرفته همیشه بحران درست کرد. ولی آنچه که ما در واقع پیش بردیم تا حالا تحت همین عنوان، شما می‌دونید که من حالا بخش کشاورزی که بیشتر در جهان، بخش کشاورزی استثمار دارید که بیش از 90-95% داره به توسط بخش غیر دولتی در واقع انجام میشه، ولی 100% تصمیماتش دولتیه و این یکی از مشکلات جدی این کشوره. کسانی تصمیم میگیرن که فعال نیستن و کسانی باید اجرا بکنن و باید سرمایه گذاری کنن که نقشی در تصمیم گیری بهشون داده نشده و این یکی از مشکلات جدیه. من در فرمایشات های دکتر نجفی که فرمودن که در دهه 70 یه تقویتی رو ما در واقع ایجاد کردیم الان داره کمکمون میکنه، برداشت من همین بود از فرمایشات شما. اینو تقویت چه کسانی شدن؟ بخش غیر دولتی تقویت شده. در واقع اساساً اگر همین موضوع ما بخش دولتی رو تقویت کرده بودیم، الان با اما اگرهایی در واقع روبرو بودیم که چاره براش به این راحتی نداشتیم. من خدمتتون عرض کنم که واقعیتش اینه که اگر قرار باشه برای شکل دوم، یعنی در واقع اقتصاد توسعه محور برنامه‌ریزی کنیم، باید بخش حاکمیتی و مخصوصاً مجلس و دولت این شهامت و این جرأت رو به خرج بدن که به مردم و بخش غیر دولتی اعتماد بکنن. همیشه ترس از یک در واقع پیشبینی حالا درست یا نادرست، نباید بگید همه در واقع تصمیمات رو در اختیارات دولت قرار بده و اساساً ما همیشه در واقع سرمایه گذارامون سردرگمن، به خاطر اینکه در تصمیم گیری نقش ندارن و میدونن کسی دیگه قراره تصمیم بگیره، نمیتونن خوب سرمایه گذاری انجام. من عذرخواهی میکنم الان عرضمو تمام میکنم. همین نگاه باعث شده ما ساختارهایی در این کشور ایجاد کردیم که اصلا متناظر جهانی ندارن. مثلا به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار در این کشور کلی هم قدرت داره، ولی شما ببینید اگر نگاه شما تنظیم بازاری باشه، معنیش اینه که وقتی که کالای گران هست باید تعمیم کنی ارزان شود و زمانی که قیمتش پایینه داره تولید کننده ضرر میکنه باید بخری که گران شود، یعنی هر دو مسیر هزینه. کدوم کشور تاب و توانه یک همچین دیدگاهی رو با این شکل ستاد تنظیم بازار بخواد عملیاتی کنه؟ ولی ستاد تنظیم بازار محدود شده به این که در یک جلساتی سالیانه، اونم معمولا اواخر سال، یک نرخی رو مصوب میکنن، یک دردسر بزرگی رو برای بخش تولید ایجاد میکنن و بخش تولید رو با دستگاه‌های نظارتی یک سال درگیر میکنن تا سال بعد بسم الله الرحمن الرحیم هم الان هم در شرف قیمت گذاریم. یا اینکه نه، ما یک سازمانی داریم در عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اصلا این در واقع تضاد منافع، اصلا این تفاوت روش رو کی تا حالا تونسته حل بکنه که این سازمان خدمت شما ارشد بتواند حل بکنه؟ یا بعدش تعذیرات حکومتی و دستگاه‌های شبیه این. وقتی که شما در واقع، من عرض کنم، بخش مدیریتیش یک بخش مهم و اساسی، نباید به این صف می‌رفتیم. الان تو فرمایشات همه حضار این بود که مردم خدمت شما ارشد ورود پیدا کنن، سرمایه گذاری ها ارتباط بگیریم، ولی اینو در قالب دولت نمیتونیم تعریف کنیم آقای دکتر. یعنی اساسا شما انشالله بودجه سنواتی آینده برنامه، اصلا حتی همین نظارت بر برنامه هفتم ایجاب میکنه که این قسمت رو حتما خدمت شما ارشد که هدایت بکنید. من یه نکته رو عرض بکنم که اینو به عنوان ملموس، شما کشور روسیه رو می‌شناسید، یه کشور کاملا کمونیستی از به اصطلاح نوع خاصش. ما رفته بودیم برای مثلا یک برنامه ریزی، اونقدر که بازرگانای اونا اختیار داشتن تصمیم بگیرن ما اختیار نداشتیم، گفتیم باید بریم ببینیم حالا در واقع کدوم قسمتشو دولت موافق هست یا نیست. و این خدمت شما شاید بسیار جزء مشکلات بزرگه، ولی بخش تسهیلات که اشاره شد، ردیف‌های اعتباری که به اصطلاح فرمودن که باید ردیف شه، اینا خیلی واجب‌تر از تخصیص ارزه. تخصیص ارز که اثبات شده محل رانت و فساد و اثرگذاریش در حوزه اقتصاد بسیار کم. و آخرین ارز هم در حوزه روستا، ما زمانی که 36 میلیون جمعیت داشتیم 22 میلیون نفر روستایی داشتیم، الان که 85 میلیون نفر جمعیت داریم بین 21 یا 22، ولی کیفیت روستا اون نیست. الان روستایان ما بخششون کهنسالن و از کار افتاده، بخشش جوانهای فعال در حوزه کشاورزی هن، ولی بخش قابل توجهش هم تبدیل شده به تفرجگاه و محل استراحت شهرنشینی هایی که از اینجا درآمد داشتن دارن میرن توی روستا سکونت. خب شما پس اساسا اگر موضوع روستا را مد نظرتون هست در جریان اقتصاد مقاومتی، شما باید دکتر سروی باید حتما به ماهیت در واقع تولید محور بودن روستا هم توجه بشه. من عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خیلی متشکرم و ممنون. دیگه واقعا فرصتی نمونده، ولی خب دوستان خیلی لطف دارن، حالا به منم پیامک میدن که نکاتی دارن. ما نهایتا یک نفر دیگر رو میتونیم در حد 3-4 دقیقه در خدمتشون باشیم. دعوت میکنم از آقای دکتر سوداگر در خصوص مباحثی که حالا چندین سال گذشته در هسته‌های پژوهشی که در بخش‌های مختلف دنبال میکردن در دانشگاه امام صادق و سایر جایی که حالا با تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی در ارتباط بودن، نکات خودشون رو بیان کنند و انشالله دیگه بحث افتتاحیه رو به پایان برسونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. ممنون. به نوبه خودم تشکر میکنم از همه بزرگواران به ویژه اندیشکده اقتصاد مقاومتی بابت موضوع مهمی که برای امسال در نظر گرفتن، بحث امنیت غذایی و در نظر گرفتن دو تا بخش مهمی که توی تأمین امنیت غذایی مؤثر هستن، یعنی اینکه هم کشاورزی، اونم با رویکرد بهره‌وری که یکی از مهمترین مسائل بخش تولید کشاورزی ماست، و هم بحث تجارت که اون هم دست گذاشتن رو نقطه تحریم‌پذیری نشون دهنده نگاه جامعه‌ای که تو حوزه تأمین در مقوله امنیت غذایی باش مواجه هستیم، و این واقعا جای تقدیر و تشکر داره. من می‌خواستم یه نکته راجع به همین روکرد تأمین در حوزه امنیت غذایی عرض بکنم، و این نکته ای تو طرف تقاضا که احساس می‌کنم که کمتر مورد توجه هست. تو حوزه فناوری‌های در واقع کشاورزی که مهمترین بخش تأمین امنیت غذایی ما هست، یعنی در واقع جهت عرضه، که خب حالا اون بحث تجارت تحریم ناپذیر رو داریم، اما به هر حال میدونیم که بحث خودکفایی حداقل توی کالاهای اساسی بسیار برای ما مهم و قابل توجه هست. ضمن اینکه بحثی نیست که همه ی آن چیزی را که میخوریم خودمون تولید بکنیم، ولی حداقل تو اساس غذا در واقع این رو شکی درش نداریم که همیشه هم جز سیاست‌های مهم بوده و درش هم چالش‌های جدی داشتیم. خب مهمترین موضوعی که میشه درش مداخله کرد و در واقع وضعیت ما رو تغییر بده بهره‌وریه، و تو بهره‌وری هم میدونیم که بحث فناوری خیلی میتونه مهم باشه. فناوری هم لازمش سرمایه‌گذاریه که بزرگواران فرمودن، من دیگه مصدق نمیشم که به هر حال وضعیت ما توی فناوری چطوره، توی سرمایه‌گذاری چطوره. فقط میخوام رو این نکته دست بذارم که ما تو حوزه فناوری‌ها معمولاً به جهت فناوری‌های سخت توجه داریم، اون فناوری‌هایی که به هر حال به ماشینالات برمیگرده، به اصلاح نژاد برمیگرده، اما میدونیم که خیلی از مشکلاتی که ما توی عدم به کارگیری فناوری داریم و باعث میشه که فناوری ما به سطح مزرعه نفوذ نکنه، اتفاقا ناشی از فناوری‌های اجتماعیه. یعنی ضعفی که ما تو نهادهای اجتماعیمون داریم تو حوزه کشاورزی، یا شاید هم نشه گفت ضعف تو خود اون نهاد که تقصیر بیفته گردن جامعه کشاورزی، حتی تو همون نگاه سیاست‌گذاری و حکمرانی، یعنی که به هر حال ما نهادهای اجتماعی رو که میدونیم که توی دوره پهلوی تعمدن تخریب شده. من در مقام دفاع از در واقع ساختارهایی که در گذشته یا تا قبل از اصلاحات ارضی و ملی سازی مراتع و جنگل بوده نمیخوام بر بیام، ولی میخوام بگم که به هر حال ما یه نهاد تاریخی حکمرانی داشتیم، بازیگرانی داشتیم که روابط تعریف شده توی ساختارهای اجتماعی و عشایری روستایی داشتن، این تخریب شده. صرف این اتفاق نیازمند یه تدبیری بوده که این نشده. یعنی در واقع ما فکر میکنم اگر که حالا در مقام تو نشستای تخصصی هم صحبت بشه، شکی نیست که واقعا کسی نمیتونه ادعا بکنه که یه نهادی جایگزین اون نهادهایی شده که در دهه 40 تخریب شدن، و تا وقتی که برای این نهادهای اجتماعی فکری نشه، ما هر چقدر هم که سرمایه وارد این بخش بکنیم، فناوری برای این بخش تمهید بکنیم و آماده بکنیم، نفوذپذیری این سرمایه و این در واقع فناوری‌ها به اون بخش دچار مشکل خواهد شد و مخدوش خواهد بود و به هدف نخواهد رسید. یعنی اگر که همین الان تو همین جلسه آقای دکتر فتفی تصمیم بگیرن اون عدد بودجه بخش کشاورزی رو یک جا، حتی اگه دست خودشون بود و اون عدد رو مثلا میکردن 20%، واقعا اتفاقی میافتاد؟ اون بودجه کجا میرفت؟ چجوری میخواست جذب بشه؟ این یک نکته. میخواستم توجه بدم به فناوری‌های اجتماعی که لازمه بهره‌وری بخش کشاورزیه. اما یه نکته‌ای که تو حوزه امنیت غذایی ما کمتر بهش توجه میشه اینه که با همه تعریف‌های رسمی که از امنیت غذایی وجود داره، عمدش هم مبتنی بر تعریف فاو هست، اما با یه نگاه ساده‌تر، بالاخره ما تو امنیت غذایی می‌خوایم یه توازن پایداری بین جهت عرضه و تقاضا ایجاد بکنیم در حوزه غذا. چرا همه توجه‌ها فقط به سمت عرضه هست؟ یعنی آیا جا نداره ما بپرسیم که چرا سفره غذایی ما به این ترتیب پیش رفته؟ که باز جالبه که وقتی که به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم می‌بینیم که این اتفاق‌ها با مداخلات مستقیم دولتی عمدتاً از دهه 40 و 50 به بعد و بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده، متأسفانه اتفاق افتاده. یعنی اینکه ما چرا در سبد غذاییمون تأمین کلسیم رو مبتنی کردیم بر شیر، اونم شیر گاو، اونم هولشتاین، که بعد الان باید این همه براش ذرت و سویا و جو وارد بکنیم، یا مرغ رو ببخشید اسیدهای آمینه و پروتئین رو محدود کردیم، یا حداقل یه بخش مهمی از اون رو منوط کردیم به گوشت مرغی که میدونیم توی تأمین نهادهایی که در زنجیرش هست شاید هیچ وقت نتونیم به خودکفایی برسیم و همیشه تراز تجاری ما منفی خواهد بود و همیشه ما این نگرانی رو برای تأمینش داریم. آیا جا نداره که کسی به این فکر بکنه که بالاخره ما هر جا می‌خوایم یه توازن ایجاد بکنیم، توازن دو طرف داره دیگه. یه طرفش رو یه خود فکر کنیم، این طی یه جریان طبیعی پیشرفت جامعه بشری و مثلا بحث‌های بازار اتفاق نیفتاده، با مداخلات مستقیم دولتی اتفاق افتاده. روزی دو لیوان شیر، تجویز گوشت مرغ، تجویز گوشت سفید به جای گوشت قرمز، کنار رفتن حبوبات از سبد غذایی و همه این بحث‌ها ردپای خیلی مؤثر جریان سیاستی توش بوده و این به نظر میرسه که مثلا خود این جریان جریان مشکوکی بود. برای این یه فکری کرد ما میتونیم کلسیم و پروتئین رو مبتنی بر گونه‌های گیاهی و جانوری داخلی خودمون تأمین بکنیم که اون موقع تأمین امنیت غذایی مقابل اقتصاد کشاورزی یا مقابل منابع طبیعی قرار نمیگیره، بلکه همراستا با اون قرار میگیره. ببخشید مصادره شدم.
متشکرم و ممنون از همه عزیزان و بزرگواران که قدم رنجه کردن تشریف آوردن به افتتاحیه همایش. تشکر میکنم. ما انشاءالله در فرایند همایش خدمت تک تک عزیزان مزاحم خواهیم شد و فراخور موضوعات و نشستهایی که برگزار میکنیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد پایان جلسه را اعلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا آغاز میکنیم.